درباره موضوع‌های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از ساعت 12 یا ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
از ایران مزاحمتتون میشم آقای دکتر.
خواهش می‌کنم.
یه سوال داشتم من. اول خدمتتون عرض کنم که یه سوال در مورد ادیان و مذاهب داشتم، مخصوصا دینی که تو کشورمون هست، دین اسلام. می‌خواستم بدونم به خدا اعتقاد داشتن و باور داشتن خدا که یکتایی و یه به قول معروف کسی که این جهان آفریده، حتما دینی لازم داره، دینی میخواد، ما باید حتما از طریق دین خاصی به خدا برسیم یا نه؟
حالا من نمیدونم، برای این که ببینید پرسشی از این قبیل یه بحث علمی که نیست، برای این که وجود خدا موضوع علم نیست، نه کسی تا به امروز خدا رو از نظر علمی یا حتی عقلی در چارچوب فلسفی ثابت کرده، نه کسی وجود خدا رو رد کرد. بعد تازه شما میاد سراغ این که این خدایی که به هر حال بر اساس باور و اعتقاد مردم دارند، نه دلیلی برای اثبات یا ردش، فرض بر این است که خواسته راهنمایانی بفرسته که اون راهنمایان مجموعه افکار و عقاید و تعالیم و انتظارات و عبادات و احوال دیگر مربوط به انسان رو به یک اعتبار، البته در شرق ما نامشو گذاشتیم دین، بنابراین مورد اول خودش یک گفتگوست، دوم برفرض پذیرفتن خدا، اینکه او از راهی با انسان گفتگوی میکنه و مجموعه ای رو ارائه میده، پرسش دیگری است که جنبه باور و اعتقاد انسانی رو داره. بعد سوال شما که مرتبط به اون هست این است که آیا برای مثلا باور به خدا یا شناخت خدا احتیاج به دین هست یا نه. در خصوص باورش من فکر میکنم حداقل بحث ادیانم در تحلیل نهایی اگر یک کمی دقت کنیم این بوده که این احساس یا این نظر یا این باور فطری انسانه، به این معنا که همه آدم ها یه چنین احساسی رو دارن. البته از نظر علمی یه توجیهی براش هست، اونگونه که ژان پیاژه مطرح میکنه که کودک انسانی در 8 ماهگی به دلیل اعتقادی که به اصل علیت یا کازالیتی داره که هر چیزی علتی داره، یه زمینه ای رو فراهم میکنه که بعدن ماجرای علت و العلل رو که خدا هست بپذیره. حالا با اون بحثم کاری ندارم. پس بنابراین شما درباره این حس و احساس مربوط به خدا، مخصوصا چون یه نگاه مذهبی غالبا این است که این ذاتی انسان و فطری انسانه، پس قرار نیست کسی به من و شما بگه خدایی هست. این حس و احساس پیدا میشه، همطور که به یک اعتبارم همه مردمان جهان تا به امروز یه حس و احساس و نظری راجع به این موضوع دارن. حتی اونی که میگه خدا نیست میدونه چیه میگه نیست، که خودش از نظر علمی و فلسفی یه ذره جای گفتگو داره. پس بنابراین به یه هستی هست که او میگه نیست، و همین تصور و نظر اوست که موضوع باور به خدا رو میتونه ذره عمومی کنه. ولی شناختش اون یه قصه دیگری است. من نمیدونم تا به حال به یک اعتبار هیچ کس راجع به خدا هیچی نگفته. یعنی شما آخرش کاری که کردن، که تازه خیلی خوبم خیلی از ادیان انجامش ندادن، این است که همه صفات خوب انسانی رو در زمان خودشون به خدا نسبت دادن. حالا به همجاست که یه زمان خدا شجاعم بوده، یه زمان حیله‌گرم بوده، یه زمانی مکارم بوده، ولی یه زمانی صبورم بوده، ولی یه وقت دیگه صبر نداشته، یه روزی عادل بوده، یه روزم بر اساس همون مفاهیم عدالت بزرگترین ظلم رو به خاطر فرض کنید نافرمانی یه گروهی شهری رو به آتش کشیدن یا با سیل از میان بردن یا به هر حال هر کار دیگه که اینا حداقل اگرم شامل حال انسان‌های گناهکار بشه که باز نمیشه دیگه، شامل حال بچه‌ها و حیوانات و موجودات دیگه که نباید بشه. اینه که آخر شما میبینید هیچ کسی راجبش هیچی نگفته، و اون شاید اوج و کمال برخی از اوقات این گفتگو اگر نامش رو عرفان بگذاریم در این است که میدونیم که هیچی راجبش نمیدونیم و میفهمیم که هیچی راجبش نمیتونیم بفهمیم. خب اگر شما اینجا برید، خب یه بحث کوچک کوتاهیه دیگه. یعنی از یک طرف این باور در انسان ها هست، از جانب دیگه هیچ کس راجبش چی نگفته و اون تصورات و توهمات زاییده و ساخته ذهن انسانی که از من شما کوچکتره. اگر این دوتا رو بپذیریم، بنابراین اون پرسشی که میفرمایید آیا ما برای رسیدن به این دو نتیجه بعد از مسیر دین بریم یا هر جای دیگه، ضرورتی نداره. درست مثل اینکه اصطلاح درستی هم هست که چشم را دیدن نباید آموخت یا گوش را شنیدن نباید آموخت. ما هیچ کدوم که به چشممون نیاموختیم چگونه ببینه و به گوشمون چگونه بشنوه. اونهایی که این نزدیکی خدا رو از رگ گردن هم به انسان نزدیکتر میدونن و در حقیقت اون باور رو باور فطری و طبیعی انسان میدونن، بنابراین همونجا ضرورت برای شناخت خدا یا باور به وجود خدا از مسیر دین هم منتفی میشه. ولی البته اینا مباحث کمی فلسفی یا برخی از اوقات مذهبی است که ما کوشش میکنیم در چارچوب علمی عقلی یا واقعی مطرحش کنیم، ولی خیلی از اوقات اصلا راهی به حریم اقلن واقعیت جهان فیزیکی و یا علم نداره. میتونه بحث عقلی باشه اما بحث علمی واقعی نیست. نتیجتاً بر اساس یه مقدار تعاریف و پذیرفتن یه اصولی این بحثا میتونه بسیار محدود و کوچک باشه. یعنی که برای پاسخ به شما فکر میکنم توضیحمو عرض کردم جان.
بله، جایگاه دین در زندگیمون چطور میتونه باشه؟ مثلا یه بچه‌ای که میخواد بزرگ بشه و این چیزا رو نمیدونه، بخوایم بهش بفهمونیم که این چیه و خدا چیه، به نظرتون همین تعاریف
ببینید همین جا باز هست. بذارید اولا دو تا نکته هست. یکی این که شما اگر بحثتون راجع به خدا هست، بر اساس اون فرض روانی که به نظر من از زمان ژان پیاژه آمده، کسی هم خیلی باش مخالفتی نکرده، کودک انسانی یه زمینه و ظرفیتی برای اون مفهوم عمومی که ما انسان‌ها درباره خدا داریم داره. بنابراین وقتی هم که حرفا رو از شما میشنوه ممکنه پرسشایی داشته باشه، وقتی هم که شما خیلی جوابی ندارید مثل من و شما دواز در همون حالت ابهام برای خودش جوری یه تصویر مبهمی از یه مفهوم کلی یا به یک اعتبار یه مفهوم بسیط که اصلا تعریف نداره برای خودش در مکالمات ازش استفاده میکنه و این رو حالا شما مگر بهش نگید فرزند شما از طریق دیگران در این مفهومش میپذیره. اما اینکه شما بعداً بخواید بحث بکنید درباره آنچه که مربوط به اوست، چه راجب خود خدا که گفتم به شناخت خدا مرتبطه که بر اساس توضیح قبلی از نظر من کسی حرفی راجبش نزده، تنها کاری که شاید کردیم برخی از وقت گفته شده که اصلا از اون ذات میشه فقط صفات رو نفی کرد، یعنی گفتیم بگیم که خدا چی نیست نه اینکه خدا چه هست، یعنی هرچه بگن میگیم اینم نیست اینم نیست. حالا این خودش باز یه گفتگوی فلسفی است که در تاریخ فلسفه بوده و تو باورها و اعتقادات انسانی هم جا داره. اما اگر شما بعداً مفهوم رو چون بردش سراغ دین ببرید سراغ قواعد و قوانین و یا حتی زمینه‌های فلسفی یا اخلاقی یا قواعد و قوانین رفتاری یا مراسم، خب اون دیگه برمیگرده به اینکه شما راجع به کدام دین صحبت کنید. برخی از ادیان به همه چیز به یک نوعی سر زدن یا پیروانشون به خودشون حق این رو دادن. این است که شما، بنده در یه صحبتی میشنیدم که دوستی اصلا معتقد بود که همه چیز رو مثلا در این کتاب ها میشه پیدا کرد، که من حاضرم هزار تا سوال بدم که حتی یکیش اشارتی بهش نیست، مگر اینکه شما اگر یه بحث فرض کنید روانی کردید بگه خب راجع به انسان که پیچیده است گفته، یا تربیتی بگفته بچه ها رو مثلا خوب تربیت کنید تا زمون هم نگفتن، یا اگر راجع به یه مسئله فیزیکی بپرسید به شما گفتن برید از عقلتون استفاده کنید. خب این حرفا که جواب اون مسائل نیست که همه چیز اینجا هست، اینجوری تو همه کتاب و همه چیز هست، تو گفته های بچه 3-4 ساله هم همه چیز هست. بنابراین اگر قصد اون مفاهیم کلی باشه، ولی ادیانی هستن که اونقدر به موضوعهای زندگی کاری ندارن، در حقیقت در همون مفاهیم شاید بشه گفت فلسفه اولا و به یک اعتبار الهیات و روحانیات میستند و وارد حریم زمینی نمیشن. اینه که بسیاری از مردم امروز هم که نمیتونن اون باورها و اعتقادات رو از خودشون دور کنن، آمدن و یه دفعه مدعی شدن که در حقیقت همون ریشه مذهبی هست، به نظر من اصلا غیر از اون نیست، یه دفعه گفتن ما مثلا دینی نداریم یا پیرو مذهبی نیستیم ولی ما اسپریچوالیتی رو داریم، یعنی روحانیت رو داریم، که البته به نظر من هر وقت که کسی گفت من این چیزی رو دارم مثلا تفکیکش کرد از چیزهای دیگه، همون چیزا رو باید یه جور تعریف کنه. حالا اون هیچی به من میگن این اسپریچوالیتی یعنی چی. وقتی هم باشون صحبت میکنیم غالبا از توش دو چیز بیشتر در نمیاد، امتحان کنید، یا اخلاق رو مطرح میکنن که وردنش به اسپریچوالیتی، به یک اعتبار، یعنی مسائل اخلاقی به یه نوعی براشون مطرحه، یا اصولاً یه مقدار باورهایی که خیلی از اوقات عجیب و غریب تر از باورهای مذهبی است که اونها رو توضیح میدن، یعنی شما در چارچوب بحث اسپریچوالیتی نمیبینید و خیلی هاشون که یه دفعه میخوان جنبه علمی پیدا کنن، بحثی رو که مطرح میکنن مسائل روانی است. یعنی وقتی میگن اسپریچوال قصدشون حالات روانی من شماست. پس بنابراین ما یه گفتگوی اسپریچوالیتی که داریم یا روحانیتی که داریم، نه به معنی روحانی اون که ما به یک اعتبار میشناسیم، یا بحث روانیه یا بحث عقاید عجیب و غریبه و یا احتمالاً مسائل اخلاقی است. و بنابراین اگر اینا همونن که خب چرا نامش رو اسپریچوالیتی میگذاریم، اگرم نیستن که موضوع دیگری است. به هر حال گفتگوها بسته بینی که کیا در چه سطحی در چه زمینه و شرایطی دارن. من به پیام هم رسیدم، اگر مطلبی هست باید خواهش کنم روی خط باشید، ما پیام ها رو بشنویم بعدا صحبتون رو با هم ادامه بدیم، اگر نه خداحافظی هم هر جور میلی شما باید روی خط باشید. خواهش من شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
گیری دوچار چالش هستند کمک میکنند ارزیابی مشکلات رفتاری کودکانی تقویت نیروی یادگیری آموزش آیا فرزند شما دچار اختلالات یادگیری و یا عدم تمرکز است؟ مشکل تکلم دارد؟ با دیگران ارتباط برقرار نمی کند و یا زود خشمگین می شود؟ مرکز برین بالانس به موفقیت کودکانی که در یادگیری دچار چالش هستند کمک می کند. ارزیابی مشکلات رفتاری کودکان، تقویت نیروی یادگیری، آموزش برقراری ارتباط در مرکز برین بالانس.
تلفن 818-387-8656 818-387-8656.
دلت میخواد یه مهمونی بدیم که با بقیه مهمونی ها فرق داشته باشه و همه رو سورپرایز کنه؟
آخ گفتی، خیلی دلم میخواد، حوصله‌ام از مهمونی های تکراری سر رفته.
پس بیا با glowsource.com مهمونیمونو نورانی کنیم.
کجا؟
glowsource.com یک وبسایت مخصوص مهمونیه که انواع وسایل و ظرفاشون شبتابن.
شبتاب؟
آره دیگه، یعنی در تاریکی میدرخشن، خیلی باحالن. بیا وبسایتش رو نشونت بدم. اینها ببین، انواع وسایل مهمونی با رنگ‌های شاد و متنوع که تو تاریکی میدرخشن و رنگاشون تغییر میکنه.
واو چه رنگای قشنگی، همه چی دارن.
از همه بهتر اینه که با حداقل خرید هر پیامی که دلت بخواد به رایگان روی تمام گلاس‌های شامپاین، لیوان‌های آبجو و فنجون می‌نویسن.
چه عالی.
سالگرد ازدواج، بر میترا، جشن تولد و یا هر مهمونی دیگر با gosource.com به یادماندنی ترین ضیافت سال خواهد شد.
خون چقدر زیبا شدی، یه تیکه قرص ما شدی، خوشگل و دل رو با شدی، کجا رفتی زیبا شدی؟
به مرکز نیه نوک
چه هیکلی چه قامتی، کجا رفتی لاغر شدی، چه پوست با لطافتی، کجا اینقدر شاداب شدی؟
در مرکز نیه نوک
تو خوشگلای دنیا حالا تو سرترینی، ای مرکز نیولوک راستی که بهترینی.
آفرین به نیولوک
بله آفرین به نیولوک سکین سنتر، بهترین و ارزانترین مرکز رفع موهای زائد به وسیله لیزر، دریافت بوتاکس و درمال فیلر، فیشل مایکرودرم، پرمننت میکاپ، پاک کردن تاتو و درمان سلولایت در گلندل و انسینو. 818-662-5005 818-662-5005.
تالار مجلل صوفی در سان دیگو برنامه جمعه این هفته خود را اعلام می‌کند. یک شب گرم با فرشید امین.
چشماتو می‌دی میگم نه، لباتو می‌دی میگم نه، وقتی که می‌گی تا حالا دیدی بهتر از این میگم نه.
جمعه همین هفته فرشید امین به همراه برنامه‌های هنری متنوع دیگر در تالار مجلل صوفی در سان دیگو. تلفن رزرو جا 858-278-7770 858-278-7770.
سلام
به روی ماهت، چی کار کردی؟ وکیل تصادفات پیدا کردی؟
والا از هر کی میپرسم میگم برو پرو پیام شایانی.
ببین وکیل نه تنها باید دلسوز باشه، بلکه باید آگاه هم باشه.
اتفاقا نسیم همینو میگفت، اگه وکیل دلسوز آگاه میخوای پیام شایانی.
منم موافقم، وکیل دلسوز آگاه پیام شایانی خودشه.
چه شماره تلفن آسونی هم داره.
310-777-777-9 310-777-777-9.
آیا از طرف IRS یا State Board of Equalization آدیت شده اید؟ تنها به این دفاتر مراجعه نکنید. اجازه دهید بیژن کهنزاد Enrolled Agent نماینده شما باشد. بیژن کهنزاد متخصص در امور مالیاتی و آدیت با بیش از 26 سال تجربه. تلفن 24 ساعته 310-820-1080 310-820-1080 310-820-1080 عضو 08 و 50-50 ایرانیان. Optima Net Tax Services.
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا. اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
مجدداً سلام عرض می‌کنم.
سلام بفرمایید.
یه سال دیگه کوچولو داشتم در مورد فلسفه هم بود، البته غیر از وابستگی. سوال در مورد فلسفه، فلسفه میگن، من پرسیدم میگن خردگرایی معنی میده. حالا بعد گفتن که خردگرایی هم باز خودش که بحث علمیه، این حرف درسته؟
نه، ببینید لغت خرد اتفاقا، حالا چون مطرح فرمودید، من یه مدت هاست پیشنهادی یا نظری داشتم و اون این است که لغت خرد معادل عقل و تفکر و تعقل نیست، یه ذره بیش از اونه. معادل دانش و بینش هم به نظر من نیست، برای که دانش و بینش و عقل رو داریم. پس ما وقتی در زبان فارسی خرد داریم، باش یه کاری باید کرد. اتفاقا به دنبال این هستم از عزیزانی که مقدار تو این زمینه زبان تخصص دارن و به ویژه در کارهای فردوسی و شاهنامه، میخوام ببینم واقعا این لغت خرد چگونه به کار رفته. به نظر من خرد علاوه بر عقل، نگاهی است به واقعیت و به دست آوردن علم. اما واقعیت و علم و عقل خرد نیستند. روزی که به زیور اخلاق آراسته میشند، حالا مفهوم خرد رو داره. و خردمند تنها عالم نیست، بلکه موجود اخلاقی و انسانی، یعنی انسانی که به انسانیت و به اصول اخلاقی پایونده، ولی علم و عقل و واقعیت رو هم در کنار خودش داره. این مفهوم خرد است که من میبینمش. فلسفه نه، فلسفه در حقیقت طرح پرسش ها و پاسخ به پرسش هایی است که ذهن انسانی رو به خودش مشغول میکنه، یا حتی تفکر و تعقل اون رو طرح میکنه، ولی در حوزه و حریم علم نیست. یعنی روزی که شما یه سوالاتی میکنید که در حوزه و حریم علم نیست، ولی از انسان این سوالات برمیخیزه، اون سیستمی که به اونا جواب میده فلسفه است. یعنی از کجا اومدیم، چرا آمدیم، کجا میریم، چه علتی داشته، یا اصلا بحث درباره قدیم یا حادث، بحث درباره مفاهیم ذات و عرض که میتونه مباحث حتی فلسفی یا منطقی باشه. یعنی یه مقدار پرسشایی هست که در حوزه و حریم علم نیست و بنابراین فلسفه به اونا پاسخ میده. شما به فلاسفه نگاه کنید، این رو خواهید دید. حتی در گذشته ها یه حریم بسیار محکم فلسفه اخلاقیات بوده. امروز این مقدار وارد دنیای علم شده، چون میشه اثبات یا ردش کرد. و همونطور که به نظر من برتراند راسل خیلی درست اون رو تجزیه و تحلیل میکنه، مفهوم فلسفه در بیشتر موارد به جای اینکه پاسخی باشه به پرسش‌های انسان، طرح درست سوال هست. چون وقتی سوالو درست طرح کنیم، اولا موضوع به مقدار زیادی روشن میشه و ضمناً از طریق سوالی که آدم میتونه بفهمه سقف یا حد اکثر دانش شما کجاست. شما اگر پاسخی به یه موضوعی بدید، شما بگید 2 تا 4 تا، من چه میدونم شما چقدر ریاضی میدونید، ولی اگر پرسیدید 2 به اضافه 2 یا 3 به اضافه 5 چقدر میشه، من میدونم که شما تا این حد رو میدونید که بچه کوچولو ممکنه بپرسه. بنابراین فلسفه به یک اعتبار طرح پرسش ها و پاسخ به اون پرسش هاست که از عهده علم ساخته نیست و اصلا در حریم علم نیست و انسان مایل است بدونه. و این علم و اون پرسش ها و پاسخ هاست که زمینه ای رو برای باورهای، چون بحث مذهب و کردین، مذهبی فراهم میکنه که نظام باورها و اعتقادات، یعنی زمینه رو برای بلیف سیستما فراهم میکنه که از اون هست که یه مقدار بینش و نگرش انسانی رو موجب میشه. و در نتیجه اگر در یه تفکیکی بخوایم اینا رو کنار هم یا به گونه ای در مقابل هم قرار بدیم، من اون رو این گونه میدم. بنابراین فلسفه پاسخی است و یا پرسشی است به سوالات انسانی که در حوزه حریم علم است. و چون این مسائل یه مقداری موضوعهای انسانی بوده، خیلی زود وارد حریم ادیان شده. بنابراین یه جزئی از اون نظام باورها و اعتقادات دینی که شما بهش اشاره کردید زمینهای فلسفی داره، یا به بیان دیگه همه ادیان یه زمینه فلسفی دارن. به همین دلیل است که موضوع متافیزیک یا فلسفه اولا بحثی است که اصولا در ادیان مطرح است، البته در میان فلاسفه هم هست، برای که بیشتر فلاسفه بزرگ جهان در این حال آدمای روحانی یا الهی یا مذهبی بودند.
پس میتونیم بگیم که سوالایی که فلسفه رو اگه طرح سوال در نظر بگیریم، سوالای علمی هم یه زیرمجموعه از فلسفه است؟
نه حتما نه، حتما نه. ببینید چون روزی که سوالات علمی دارید، یا ما الان یه بحثی در پزشکی دارید یا مهندسی دارید یا در حتی روابط اجتماعی دارید، به فلسفه ارتباطی نداره. یعنی اینا پرسش های علمی است. به همین جهت است که ببینید یه گرفتاری ما مردم این است که موضوعی علمی و بحث واقعیته، این واقعیت چه هست، این آب در چه درجه به جوش میاد، این هواپیما با چه سرعتی از زمین بلند میشه، این فرض بفهمیم پرنده کی توان پرواز دیگه نداره، بنابراین ما چجوری میتونیم مانع پروازش بشیم که پرشو ببندیم یا بچینیم. اینا شما مطالبی است که در حوزه علم هست. پرسش های ذهنی من و شما که نتیجه تفکر و تعقل انسانی است و کنجکاوی انسانی و البته حالات و احساسات انسانی وارد حریم فلسفه میشه. برخی از اونها وارد یه فلسفه میشه به اسم فلسفه اولا، چون خود فلسفه دو تا جنبه داره، یکی مسئله هستی رو داره اگزیستنس، یکی مسئله شناخت رو داره knowledge, knowing, understanding. بنابراین اصولا مباحث فلسفی دو گونن، یکی بحث درباره هستی است ورای ماجرای علم، یعنی علم درباره عناصر طبیعت صحبت میکنه، ولی اگر بخوایم دقیق بگیم فلسفه درباره خود طبیعت، برای که طبیعت یه حقیقت و کیفیتی است، یه مفهوم در حقیقت ذهنی و انتزاعی است، همونطور که مثل مفهوم به یک اعتبار عدد میمونه. و به همین جهت است که مباحث فلسفی خیلی نزدیک میشن حتی به تنها رشته ای از مهارت‌های انسانی که اسمش ریاضیاته، با کاربرد ریاضی و اپلیکیشنش کاری ندارم. مفهوم اصولا ریاضی یه مفهوم استدلال ذهنی است که فلسفه خیلی شبیه اونه. به همینجاست که بزرگترین فلاسفه جهان کسانی بودن که فیزیک و ریاضی میدانستن، حتی با علوم دیگه هم آشنا بودن، ولی اون آگاهی به فیزیک و ریاضی است که یه ذهنی رو میتونه آماده کنه برای که احتمالات و امکانات مختلف رو ارزیابی کنه و بعدم در یه تجزیه و تحلیل واقع بینانه تری قرار بگیره، در حالی که کسی که اون رشد عقلی رو نداره، با مباحث فلسفی آشنا نیست یا ریاضی نمیدونه، با مباحث فلسفی به عنوان احتمالات آشنا نیست. و اصولا هم بحث علم هم بحث ریاضیات تئوری احتمالات دیگه، این تئوری احتمالات گفتگوییست که حتی پایه و مایه علم میشه. حالا برش گردونیم به مسائل مربوط به فلسفی و مذهبی، اون وقت اصولا نوع این تجزیه و تحلیل‌ها متفاوت خواهد بود.
بعد یه سوال دیگه هم داشتم خدمتتون که باز با این سوالم متفاوت راجع به وابستگی. آقای دکتر، ما چیکار میتونیم بکنیم تو رابطه هامون، مثلا تو رابطه با جنس مخالف، که وقتی میخوایم با اون مرد از رابطه بیرون بیایم، حالا به هر دلیلی، چیکار کنیم که وابسته نشیم، بتونیم به راحتی؟
ببینید، وابستگی درست مثل یه مفهومی است مثل دانستن زبان، اینه که اگر من شما میدانیم نمیدانیم. من اگر آدم وابسته ای هستم، در حقیقت یه موجودی هستم که در یه تحلیل دقیق نیازهای فیزیکی، روانی، اجتماعی خودم رو از طریق دیگران ارضا میکنم، به نیازهای دیگران رو. یعنی روزی که من برگشتم گفتم I'm dependent، من یه آدم وابسته هستم، یعنی من احتیاجات فیزیکیم رو باید از طریق شما برآورده کنم و یا نیازهای شما رو این چنین کنم. بعدم میام سراغ نیازهای روانی، کسی باید تنهایی منو، نگرانی من رو، خشم من رو به نوعی با من شریک و سهیم بشه تا من بدونم چه میکنم. اینی که ماجرای اون همه درد و دل در جوامع وابسته به عنوان یه مسئله است که آدم ها باید برن حتما برای کسی حرف بزنن و درد دل کنن، چون در اینجاست که یه تخلیه روانی میکنن و احتیاج به یه آدم دیگه ای دارن. پس بنابراین من یه نیازهای فیزیکی و مادی دارم، یه نیازهای روانی، یه نیاز اجتماعی هم دارم. آدم وابسته کسی است که اعلام میکنه من از نظر نیازها و احتیاجات به دیگران وابستم، دیگران هم من. البته این مفهوم این نیست که اگر من وابسته نیستم بی نیازم، نه، من به قضا احتیاج دارم، ولی به قضای به خصوصی احتیاج ندارم. من ای بسا در ارتباط با دیگران میخوام قرار بگیرم، ولی آدم معین و مشخصی نیست. اگرم هست در یه چارچوبیست که او رو میتونم اداره کنم. پس بنابراین ویژگی اول آدم وابسته این است که من احتیاجها و نیازهای خودم رو از طریق دیگری یا دیگران از طریق من یا به صورت متقابل به گونه‌ای که ما راه دیگری نداریم و همان است که همون هست انجام میدیم. بنجاست که مورد شدیدش میشه اعتیاد. اون وقتی که شما معتاد میشید، حالا فقط یک ماده مخدر یا یک کالا یا یک نوع زندگی چیزیست که شما میخواید، یا حتی یه آدم. همینجاست که ما نوعی از اعتیاد به آدم ها داریم و شخصیت معتاد رو حتی میشه به نوعی دربارش حرف زد. دومین مشخصه وابستگی این است که احساس و اندیشه من از احساس و اندیشه دیگران جدا نیست. یعنی من یه حساسیتی دارم که آنچه رو که من دوست دارم یا خوب میدونم شما هم این گونه نگاه کنید. و اون وقت است که بدونم آنچه رو که من دوست دارم شما دوست ندارید نگرانم میکنه. این همون گرفتاری است که مثلا فرض کنید چون تو ازدواج گفتید افراد فکر میکنن که پسر و دختری رو دوست دارن، ولی این پسر و دختر پدر و مادرشون یا اون پدر و مادر این پسر یا دختر رو دوست ندارن و این چیزیست که ما رو اذیت میکنه، چون ما فرض اون بر اینه که آنچه که من دوست دارم دیگران هم بهتر است یا باید دوست داشته باشن. دوم تفکر و تعقل یا باور و اعتقاد منی، یعنی من ناراحت میشم از اینکه شما باور دیگه دارید، اعتقاد دیگه دارید، در حقیقت اندیشتون به گونه دیگری است. این است که ما کوشش میکنیم مثلا باور و اعتقاد و یا ترجیح پدران و مادران رو داشته باشیم. به میزانی که ما نسبت به این موضوع حساسیم که من احساس و اندیشم نمیتونه از احساس و اندیشه دیگری جدا باشه، ما آدم وابسته ام. و مفهوم آدم وابسته کسی است که از یک طرف احتیاجات او به دیگران گره خورده و از جانب دیگه احساسات و عواطف و هیجانات او و آنچه رو که دوست داره و به یک اعتبار درست میدونه، و از طرف دیگه مسئله تفکر و تعقل و اندیشه و باورهاشه که به هم گره خورده. اینی که وقتی میگن یک کسی وابسته است چنینه. حالا شما روزی که یه آدمی هستید با این ویژگی ها، معلومه آدمی رو انتخاب میکنید که او هم وابسته باشه یا حداقل به نظر چنین میرسه. اگر شما با یه آدمی برید که مستقل و آزاده، معلومه که اگر روابطتون کمی ادامه پیدا کنه شما از هم جدا میشید. یعنی اصولا این موضوعی است که آدما به این نتیجه رسن که ما به هم نمیخوریم یا به درد هم نمیخوریم. نتیجتا افراد به درجات نزدیک به همی از مثلا وابستگی به هم علاقه مند میشن و معلومه که بعدن جدایی سخته، ولی چون در وابستگی دنیا امروز تفاوت و تنوع وجود داره، آدم ها گرفتار میشن که از یه طرف نمیتونن با این آدم زندگی کنن و از یه طرف نمیتونن بدون این آدم زندگی کنن. این همون چیزیست که در زبان انگلیسی هم میگن که I cannot live with or without you، یعنی هر دوتاش برای من مشکله. و باز همینجاست که آدم ها میبرن میرن، یه روزی دو روزی یه هفته یه ماهی تحمل میکنن، باز دوباره بر میگردن. علتش همین است که در وابستگی ما جای دیگه نداریم، خالی میشیم، تنها میشیم، بی جهت و بی هدف میشیم، زندگیمون بی معنا میشه. و خب اینا فرو ریختگی روانی ما و شخصیتی ما رو به دنبال خودش داره. در حالی که اگر یه آدمی به مرحله آزادی و استقلال رسیده، در حالی که دوست داره با دیگران باشه، میتونه خیلی راحتتر و سادتر از اونها ببره. بنابراین من اگر آدم وابسته‌ای هستم باید بپذیرم درست بسته یا آدمی که با یه چیز یا آدم دیگه یا دو تا شیئس با هم ترکیب شدن، حالا جدا کردنشون ساده است، برخی از اوقات بسیار مشکل یا غیر ممکن. در حالی که این مخلوط شده باشن، باز به درجات مختلف یه چیزایی رو شما به راحتی میتونید تفکیک کنید. شما یه مقدار تاس تخت نرد سفید و فرض کنید سیاه دارید یا زرد و سیاه دارید، بلاسه میتونید در چند ثانیه تفکیک کنید. اما شما این کار رو با یه مجموعه‌ای از فرض کنید نمک و فلفل نمیتونید بکنید، یا اگر آنها رو یه ذره ترکیب کردند و پختندشون، حالا یه مقدار کار مشکل تر خواهد بود. و این اون تفاوت است که اینجاست. اینکه چه باید کرد، اولش قرار ما این گونه نباشیم. اگر هستیم باید سختی راه رو بپذیریم و اینجاست که باید واقعیت رو علم و عقل اونو به کار بیاندازیم. اگر یه رابطه‌ای مفید و سالم نیست، هر اندازه دردآور و رنجاور هست، از خودمون دور کنیم. برای که ما در جهانی هستیم که ملاک راحتی ما و دوست داشتن ما نیست، مخصوصا در موارد مهم درست بودن یه موضوع است. وقتی یه چیزی درسته باید پذیرفتش. اینه که من و شما یه بچه کوچک اونو هم داریم میریم پلو دکتر و اونجا وقتی بهش واکسن میزنه، حال بد او و دل ریش خودمون رو میبینیم، ولی فکر کنیم این کار درسته. دوست داریم؟ حتما نداریم. هیچ پدر و مادری دوست ندارن، ولی این درسته؟ بله. بنابراین ما کاری که درسته رو انجام میدیم، برای اینکه نمیخوایم کاری بکنیم که فقط دوست داریم. برای اینکه ملاک در موارد مهم دوست داشتن و خواستن ما نیست، مهم درست بودن یک کار هست. اینی که اگر یک کسی وابسته هست به هر حال باید بدونه که وقتی که به کسی نزدیک میشه بریدن از اون میتونه سخت و مشکل باشه. خواهش کنم، برای خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
همچنین
تمنام کنم لطفه. من یکی دو دقیقه تا پیام ها دارم، اجازه بدید ازش استفاده کنم از برای پیام های خودم. یکی این که من همین یک شنبه 22 اپریل کنفرانس حال و آینده ایران رو دارم، نگاهی به اوضاع سیاسی اقتصادی اجتماعی ایران و آینده نزدیک اون. محل برگزاری در شهر ایرواین هست، در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی. ورودی این کنفرانس $30، 4 تا 8 بعد از ظهر. کنفرانس دیگر من روز یک شنبه 6 می هست در سان دیگو تحت عنوان خودخواهی، خوددوستی و عشق در تالار خانوادگی صوفی از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر با همون ورودیه $30. همچنین دو سفر 7 شب و 7 روزه در پیش داریم، یکی از بارسلونای اسپانیا و دیدار از فرانسه، ایتالیا و تونس که از جمعه 29 جون آغاز شده و تا جمعه 6 جولای ادامه پیدا میکنه و برای بچه ها هزینه فوق العاده کمی داره، حتی برای نوجوانان تا 18 سالگی. و دوم سفر 7 شب و 7 روزه ما هست از ونکوور کانادا به آلاسکا که از جمعه 20 جولای آغاز شده و تا جمعه 27 جولای ادامه پیدا خواهد کرد. اگر مایلید در این سفرها با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. قیمت کشتی در حال افزایش، قیمت هواپیما هم خیلی بیشتر و تندتر، بنابراین شاید بهترون باشه که اقدام بفرمید. لطفاً بعد از چند پیام با ما باشید.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. با من با شماره 800 گو مرسدس یا 800-466-3723 تماس بگیرید. مرسدس بنز انسینو 800-466-3723 منتظر دیدارتان هستم.
یک پادشاهی که به قصد شکار به جنگل رفته بود در جنگل گم میشه. همینطور که داشت این ضرب المثل موندگار شد که فلانی جنس شیشه خورده داره و ما باید خیلی مراقب اینجوریم. بار کج به منزل نمیرسه از این داستان گرفته شده. کتاب امروز یکی دیگه از اون ضرب المثل های معروف ایرانی که ما گهگاهی ازش. اولین سری از مجموعه برنامه های یک سبد حکایت در 4 CD شامل ریشه یابی ضرب المثل های فارسی، تکه کلام های عامیانه، روایات و حکایات. تلفن سفارش و اطلاعات 1-855 حکایت و یا 1-855-435-2928. فروش در کلیه مراکز ایرانی. yeksabadhikayat.com.
Don't pause your life. Don't pause برای خانم های بالای 40 سال. 310-858-7006 و jawanbeman.com.
روز چهارشنبه من فرانکلین مهری، سرتیفاید فینانشل پلانر، کارشناس امور مالی، ساعت 2 با شما خواهم بود. شماره تماس 310-446-3484، لایسنس نمبر OC71568.
همیشه آرزومند تشکیل خانواده و داشتن فرزند بوده اید، اما به نظر می رسد قادر به انجام آن نیستید. راه چاره چیست؟ سالهاست که دکتر پیمان سعادت در Reproductive Fertility Center زوجهایی را که در آرزوی داشتن فرزند بودند یاری کرده است. دکتر پیمان سعادت با داشتن 2 تایید نامه و دریافت جوایز بیشمار طی سالیان گذشته، نه تنها دانشجویان بلکه پزشکان دیگر را در زمینه معالجه بیماران آموزش داده است. برای انجام درمانهای مختلف از جمله تلقیح مصنوعی، اهداء تخمک، بارداری نیابتی، جراحی های میکروسکوپی، تشخیص ژنتیکی و تعیین جنسیت جنین، مطمئن باشید دکتر پیمان سعادت بهترین انتخاب شما خواهد بود. هزینه مشاوره اولیه به عنوان بخشی از هزینه های درمان به حساب گرفته می شود.
آرزوی شما صاحب فرزند شدن و هدف من رساندن شما به آرزوتون.
مطب‌ها در بیورلی هیلز، دایموند بار و ریورساید. تلفن 877-6-IVF-BABY 877-648-3222.
مجتمع فرهنگی ارث و گروه جوانان یهودی کلاب 26 با همکاری سازمان جشنها تقدیم می کند. شنبه 21 اپریل در ارث کالچورال سنتر واقع در 6170 ویلبر در شهر تارزانا.
This is go, this is go.
One night, disco night, DJ night, an unforgettable one-time event. Music, sound, wonderful lighting, great ambiance.
این برنامه استثنایی برای جوانان 21 سال به بالا می باشد. قیمت بلیط $25، شب برنامه $30.
This is go, this is go.
مراکز فروش بلیط در ولی، کیو مارکت، وودلند هیلز مارکت، سوپر سامان و مراکز فرهنگی ارس کالچورال سنتر و در وستوود میوزیک باکس. تلفن اطلاعات 818-884-0054 818-884-0054.
من پیام شایانی، وکیل تصادفات، با تجربه خود از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
پیام شایانی، وکیل دلسوز و آگاه شما. 310-777-777-9
KIRN Radio Iran. Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
با من هستین آقای دکتر؟
بله بفرمایید.
سلام عرض میکنم.
سلام.
سرکار انشالله خوبید.
متشکرم.
آقای دکتر من دو تا سوال دارم راجع به مسائل اجتماعی ایران. یعنی نظر شما رو میخواستم بدم. یکی که متاسفانه حالا خب اشکالات تو ایران همه میدونن، صحبت کردن در مورد مسائل سیاسیش و صدماتی که خورده به ایران از نظر اقتصادی و وجهه‌های بین‌المللی، اینو بگذاریم. من میخواستم ببینم که متاسفانه چیزی که من دیدم در ایران یه مقداری فروپاشی اجتماعی اتفاق افتاده، فساد خیلی فراگیر شده در حتی طبقات پایین و قبحش به قول معروف از بین رفته. من سوالم از شما اینه که آیا این بعد از اصلاح جمهوری اسلامی ایران یا رفتن جمهوری اسلامی ایران این بر میگرده و وظیفه دولت ها هست یا آگاهی دادن به مردم هست؟ نحوه برگشت این فروپاشی اجتماعی به چه ترتیبه؟ مطلب دوم هم این هست.
بذار اگر ممکن روی خط باد باید از کنم. ببینید این برمیگرده به این که یک شما شرایط موجود ایران رو چه میدونید و بعد شرایط ممکن رو. شما همیشه در یه جامعه ای اگر یه اصولی رو به عنوان اصول اخلاقی انسانی بدونید، اگر یک ارزش‌های والایی رو در یه جامعه بپذیرید و جامعه بر مبنای اون حرکت بکنه، هنوز گروه‌ها و افرادی هستن که از اون تخطی میکنن. درست مثل این است که فرض کنید در یه جامعه ممکنه 2% مردمش رشوه بگیرن، جامعه 20% یه جایی اصلا عادی است 90%. شما ممکنه مردمی باشن که جز در شرایط خاص دروغ نمیگن، ولی یه دستن که اصلا درباره موضوعای بی اهمیت هم دروغ میگن. پس اولا یه ارزیابی در این زمینه است. متاسفانه حرف شما درسته، یعنی به دلیل آنگونه که با موضوعهای عمومی و کلی برخورد شده و به دلیل قوانین و مقررات و حتی فرض کنید نظام قضایی ایران یا محیط آموزشی ایران یا اصولا بحث موافقت و مخالفت و جانبداری و دشمنی، شما الان با یه جامعه‌ای روبرو هستید که از نظر اخلاقی و انسانی بسیار منحرفه و اون زمینه رو فراهم میکنه برای فحشا، برای مواد مخدر، برای فساد و برای فرض کنید فریب و دروغ، و این نسبتش حتما بالا رفته. من فکر نمی کنم یک کسی غیر از این بگه، گرچه من چند روز قبل در کمال حیرت در یک برنامه تلویزیونی دیدم که یک فردی می گفت که همه می خوان از همه جا بیان در ایران زندگی کنند برای اینکه از در و دیوار این کشور معنویت می باره. یعنی شما آخه دروغ و فریب و اینا، مثلا میگه همه مردم ایران همشون قدشون 30 متر، اینو میگفتن، من میگفتم شاید شده باشه، ولی از در و دیوار اون کشور همجوری معنویت میباره. یعنی وقتی که آدم ها میتونن دروغی این چنین رو مطرح کنن و اصلا نمیدونم تعریفشون از هر معنویتی باشه غیر از اینه. به همین جهت است که خیلی ها گفتن یک جنبش ایران یه جنبش اخلاقیه و به همین دلیله که شما در جنبش فرض کنید 2.5 سال یا 3 سال قبل، یعنی جنبش 25 خرداد، شما با یه نوع رفتار و منشی روبرو میشید که مال آدمایی است که به یه اصولی پایبندن و اصول اخلاقی انسانی و تا مقدار زیادی هم تا زمانی که کارد به استخونشون نرسیده ناچار این وضعیت رو ادامه دادن و میدن و به همین دلیل است که پس ظرفیت هست. بله، گرایش انسان به سمت فساد خیلی بیشتر از در حقیقت بیرون آمدن از فساده. اصولا قانون طبیعت متاسفانه گرایش به سمت فساده. شما یه میوه داشته باشید اگر یکی گندیده باشه بقیه رو گندیم که یا خودش میگنده. اصولا چیزی که ساخته شده و به کمال خودش یا به اوج خودش رسیده یا تکمیل شده نه در مسیر رشد بعدش رو سرازیریست. خب این گرایش هست. باز به همین جهت است که اگه شما یه بچه‌ای داشته باشید، چهار تا دوست خوب داشته باشید، دوست بد، احتمالاً تاثیر دوست بد معمولاً میتونه بیشتر از اون چهار تا دوست خوب باشه. پس اینو میشه پذیرفت. کار مشکله حتماً. چه کسی باید اینو انجام بده؟ برمیگره در این گونه موارد از همه طرف. معلومه که امروز به خاطر وسایل ارتباط جمعی و توانی که دارن و پوششی که دارن و بعدن اگر از در حقیقت راه و روش های درست استفاده کنن بسیاری از این چیزها رو میشه درست کرد. ولی به هر حال شما با هر جامعه‌ای در هر زمینه باید بسازید. یه مملکتی هست که مردم سطح سوادشون اینجاست، یه مملکت سطح سوادشون چیز دیگری است، یه مردمانی هستن که امکانات فرض کنید طبیعی بیشتری دارن چه کمتر دارن. به هر حال همینی که شما دارید، یعنی شما با یک کشور 70-75 میلیونی روبرو هستید با این همه برخوردهای نامناسبی که طی این سالها داشته و از نظر اخلاق و شرافت و کرامت انسانی به هر حال تنزل پیدا کرده. اصلا توش تردیدی نیست اگه کسی بخواد بگه امروز مردم عادلتر و منصفتر و مهربونتر و آرامتر و راحتتر و صمیمیتر و فداکارتر و از خود و اصلا اینا هیچ جایی نداره. یعنی این گفتگو رو نمیشه کرد. حتی ما بیشتر وقت حتی یه حرف خوب رو بالاخره ظرف چند دقیقه و ثانیه برخی از وقت باید به شعار مرگ و نابودی تبدیل کنیم و اینا بویی از اون ساختن و مهربانی و عدالت و انصاف به اون صورت درش نیست وقتی که بحث جنگ است و دشمنی. حالا چرا شده اون یه قصه دیگه است. ولی این که به من بفرمایید اینا مشکلات است، خب تو بقیه زمینه ها شما میتونید مشکلات و مسائلی داشته باشید. به هر حال من و شما همطور که با شرایط خودمون میسازیم با اون شرایط هم باز ساخت. نقش در این گونه موارد خوشبختانه وسایل ارتباط جمعی امروز توان دارن که نظام آموزش و پرورش نداره. امروز وسایل ارتباط جمعی وقتی به درستی استفاده بشن کار 1,000 و 10,000 و 100,000 تا مدرسه رو انجام میدن، حتی در زمانی کوتاه، به خاطر اینکه آنچه که به عنوان راه و روش گذاشتن اثر هست رو در اختیار دارید. بنابراین این که به من میگید مشکل است حتما، ولی به هر حال انسان از طریق حل مسائل و رفع مشکلاتشه که انسان میشه.
خیلی ممنون آقای دکتر. نظری دیگه هم میخواستم ازتون بدونم، این که ما در سال 57 که انقلاب شد مردم به هر حال یه رفاهی داشتن، یه مقداری وضعیتشون مرتب بود و به هر حال انقلاب شد و هیچ صدمه‌ای به خانواده ها نخورد. یعنی هیچ کس نرفت متعرض یه خانواده بشه، بره توی خونه بریزه ورداره. الان من نگرانی دارم از این که اگر احیانا این حکومت اسلامی سقوط بکنه و این قدرت پلیس که الان در ایران هست که حالا به هر حال اون شاید بخشش برای کنترل جامعه است، بخشش برای کنترل حکومته، ولی بالاخره این قدرت هست، اگر این قدرت بریزه، این کمپلکسی که در جامعه ایجاد شده، این فقری که در جامعه ایجاد شده، چطوری میشه جلوش گرفت که باعث تعدی به دیگران نشه و هرج و مرج پیش نیاد؟
خب ببینید، برمیگرده به این که اگر یه چنین اتفاق بیفته این فروپاشی چگونه صورت میگیره و بعدم در چه زمینه‌ای. خیلی از اوقات این چیزی که بعد اوقات به عنوان انقلاب مخملی هست، خب معناش همین است که بر روی مخملی، نه انقلاب خونین. این مورد اوله. دوم این که این برهم ریختگی نظام اجتماعی میتونه اتفاق نیفته. اتفاقا در شرایط سخت از جمله جنگ و انقلاب میزان جرم و جرایم خیلی کمتر میشه. شما نگاه کنید به آمارا کاملا اینو نشون میده. این است که روال عادی ممکنه در یک شهر مثلا 1,000 تا دزدی بشه، ولی اگر در یک شرایط خاص جنب و جوش اجتماعی باشه ای بس تا به 10 تا میرسه. این که شما نگرانید اوضاع به هم بریزه و هیچ اداره و نظمی نباشه و بعد در اونجا اتفاقات بیفته، نمیخوام بگم ممکنه، ولی به نظر من ضعیفه به دلایل بسیار. اولا طبقه پایین ممکنه گرسنه باشه، اما اونقدر بیرحم و بیشرم نیست و بعدم حد و حریمش رو میده. دوم، درست نگاه کنید به ماجرای مصر. وقتی در مصر برای مدت کوتاهی قدرت از میان رفت و مخصوصاً حالا حتی حرف این بود که یه مقدار زیادی از زندانیای بیمار و مجرم و جنایتکار رو آزاد کردن که حرفش بود و از جانب دیگه برای اینکه یه ذره اوضاع رو به هرج و مرج بکشونن، اینا اتهامات بود ولی مهم واقعیته، اصلا عمدن میخواستن مردم رو وحشت زده کنن. یه گروهی که مثلا با موتورسیکلت هم بودن، چون من یه مقدار زیادی فیلماشو دیدم، اینا راه میافتادن و میرفتن فرض کنین به زور اسلحه وارد خانه ها میشدن و خیلی کارهایی که ناجور بود از جمله دزدی میکردن. ظرف مدت یک شب یا دو شب بلافاصله هر محله یه عده از جوان ها جمع شدن سر چهارراه ایستادن و در نتیجه اون حضرات هم از کار افتادن. علتش هست که از نظر علمی یه قانونی وجود داره به اسم قانون اشباع جنایی و این قانون اشباع جنایی معناش این است که جرم و جنایت در یه جامعه از یه حدی بیشتر نمیتونه تجاوز کنه و الا مکانیزم های دیگه ای رو به کار میاندازه که مانعش بشه و این کاملا شناخته شده است. یعنی شما اگر الان در شهر لس آنجلس میزان جرائم رو دو برابر بکنید، بلاسه مکانیزمایی به کار میفته که اون رو به اون حدی که مثل حالت ترموستاته بر میگردنه. درست است که در کوتاه مدت ممکنه ساعتی یا روزی چنین باشه، اونم توی شرایط خاص، ولی من نگران این نوع خونریزی ها نیستم. روزی که من شما قراره یه عمل سختی که مثلا این مرگ و زندگیمونه بکنن، حالا این که نگران باشیم استخوانی شکسته میشه یا خونی از من شما تو اتاق عمل ریخته میشه که موضوع و مسئله نمیتونه باشه، جای نگرانی هم نداره، برای اینکه شما چگونگی مسئله رو نمیدونید. ولی من فکر میکنم با وجود همه انحرافاتی که پیدا شده که متاسفانه شما بهش اشاره کردید، منم اون رو باش آشنا هستم، هنوز به شما با یه جامعه روبرو هستید که به دلیل ویژگی‌های روانیش وقتی که چشم به چشم بیفته یه حیایی در اونجاست که غالب اوقات مانع از این میشه که این تجاوزات از یه حدی بگذره مگر یه گروه خاص. به علاوه در ایران به اندازه کافی قدرت دفاعی وجود داره، هم یه مقدار حمیت در حقیقت محلی وجود داره، هم از جانب دیگه تنها پلیس نیست که قدرتی داره و اگر از صحنه خارج بشه که من دلیلی براش نمیدونم، برای که اونا کسانی نیستن که در مزان اتهام باشن، شما با یه ارتشی روبرو هستید که حتی دو برابر سپاه پاسداران نیرو داره و امکانات داره و امکانات جنگی داره از توپ و تانک گرفته. من دلیلی برای این نوع نگرانی ها نمیبینم، ولی اصلا تردیدی هم نیست که برهم ریختگی آنچنانی که در ذهن شماست یا به عنوان یه احتمال مطرحش کردید حتما با آسیب فراوان همراهه و این اجتناب ناپذیره. یعنی هزینه هاییست که به هر حال سیستم هایی که به هم میریزن یا جنبش هایی که منجر به دگرگونی های اساسی میشن همیشه با خودش داشته و این انقلاب یا دگرگونی بدون خون در بسیاری از موارد اصلا معنا و امکانی نداره. فرمودید مطلب دیگه ای هم هست؟
نه خیلی ممنون آقای دکتر، هر دو مطلب گفتم، متشکرم از وقتی من دادین. روز خوشی براتون.
تمنا می‌کنم، لطف کردید. سلام کنم. رادیو ایران بفرمایید. الو. سلام بفرمایید.
من برای پسرم دارم زنگ می‌زنم.
من ممنون میشم کمی بلندتر صحبت کنین، بفرمایید.
نه. ایشون 27 سالشه و لیسانسش رو در رشته بیولوژی گرفته و الان نزدیک 4 ساله برای یه کمپانی داره کار میکنه که خیلی مزایای خوب داره و حقوق خوب داره، ولی علاقمند بود که ادامه تحصیل بده. خودش به این نتیجه رسید که اگر لا بخونه مربوط میشه، میتونه با این بک‌گراند یا اکسپریانسی که داره میتونه اینا رو کامباین کنه و آینده بهتری داشته باشه. من در این امتحان الفتش رو داد و نمره خوبی آورده.
چه نمره گرفت میدونید؟
163.
خب خیلی خوبه.
بعد لاسکول خوبی هم قبول شد، البته این اتفاق پارسال افتاد، ولی موقعی که مدرسه شروع شد هم از نظر کار، چون باید هم فول تایم کار میشد و پارت تایم میرفت مدرسه و اولین تجربه دوست دخترش هم بود، یه مقداری هر سه تا با هم براش مشکل شد و پارسال اینو یک سال عقب انداخته ما نیستم نگران بودیم، ولی خوشبختانه دوباره همون دانشجو قبولش کرد برای امسال. ولی اخیراً عقیدش رو داره عوض میکنه، میگه که من اگه قرار باشه که لاسکول برم و سلطن کار کنم 4 سال باید بخونه و 4 سال واقعا خیلی لغت هلو استفاده
نه. آخه سال اول دانشکده حقوق رو که نمیشه آهسته خون، اون سالیست که احتمالاً دیگه کسی کار نمیتونه بکنه، مثلا با توجه به سابقه و رشته بیولوژی که ایشون دارن، یعنی این کار شدنیست. حالا بذارید من متاسفانه به پیام هام رسیدم، بذارید پیام ها رو بشتیم با خاطر آسوده با هم صحبت کنیم. روی خط باشید، من در خدمت شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
مژده به ایرانیان ساکن اورنج کانتی در ایرواین، شعبه جدید پنینی کافه، رستوران محبوب خانواده ها در ایرواین افتتاح شد. پنینی کافه ترکیبی جالبی است از غذاهای سنتی، بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. کلیه محصولات غذاهای پنینی کافه از جمله لبنیات و نان داغ تازه روزانه تهیه می‌شوند. به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای مانند حمص، دلمه، بابا گنوش، شش کباب، فیلی کباب و جوجه کباب به اضافه منوی مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. پنینی کافه در بیورلی هیلز، داونتاون لس آنجلس، وودن هیلز، کورونا دل مار، الیسا ویهو، وست وود و حالا شعبه جدید در ایرواین. تقاطع مایکلسن و جمبوری در شاپینگ سنتر هیوستن. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com
بار دیگر استاد یگانه آواز ایران از دل ملتی می‌خواند. کنسرت با شکوه محمد رضا شجریان، به همراه گروه شهناز به سرپرستی مجید درخشانی، شنبه 5 ماه می ساعت 8 شب در شراین آدیتوریوم. مراکز فروش بلیط: میوزیک باکس، شرکت کتاب، کیو مارکت، هانی گروسری، هولسام چویس و تیکت مستر دات کام. تلفن اطلاعات بیشتر 310-678-4011 و وبسایت شجریان.info.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
افراد علاقمند می توانند هزینه عمل را به اقساط بدون بهره بپردازند. Call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or visit us at hairtrans.com.
مجتمع فرهنگی ارتس تقدیم می‌کند. کلاس‌های مقدماتی کبالا از 17 آپریل توسط نادر قیام 7:30 شب و چهارشنبه‌ها ساعت 10 صبح مخصوص بانوان توسط الیزانس. 818-342-9303.
لطفاً برای استفاده از تخفیف‌های ویژه کمپانی بیمه فارمرز برای بیمه‌های اتومبیل، منزل، بیزنس و بیمه‌های عمر با من ژیلا بدی تماس حاصل نمایید. 310-623-1167-08.
برای دفاع از حق قانونی خود در امور کارمند و کارفرما، داشتن یک وکیل با تجربه و دانا کلید موفقیت شماست. دکتر رادنی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
As a young teenage boy, I didn't even know what autism was. How do you even spell that? A
few years later, I heard that a friend's cousin's son had been diagnosed with autism.
I still wasn't sure what that really meant.
When I went to college, my roommate's brother had autism. When I moved to the city for work, my best friend called me and told me his son had been diagnosed with autism. We were both in shock. I still remember the day I walked into the house and saw that look on my wife's face. I knew something was wrong. I'll never forget how I felt when she said, "Our son has autism."
Autism is getting closer to home. Today, 1 in 110 children is diagnosed with autism. That's a 600% increase in the last 20 years. Learn the signs at autismspeaks.org. Early diagnosis can make a lifetime of difference. Brought to you by Autism Speaks and the Ad Council.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با سلام و درود مجدد حضور شما شنوندگان گرامی، من نگار کرامتی توجه شما را به گزیده خبرهای این ساعت جلب میکنم. وزیر خارجه دانمارک که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد گفته است تا زمانی که ایران گام‌هایی را در متقاعد کردن جامعه جهانی نسبت به صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی خود بر ندارد، تغییری در تحریم‌ها علیه این کشور روی نخواهد داد. وزیر خارجه دانمارک درباره احتمال کاهش تحریم‌ها علیه ایران همزمان با جریان مذاکرات اتمی گفت موضوع کاهش تحریم‌ها در شرایط فعلی خطرناک است. وی اضافه کرد جمهوری اسلامی قهرمان جهان در انجام مذاکرات دور و دراز است که نهایتاً هم به نتیجه‌ای نمی‌رسد. وزیر خارجه دانمارک این سخنان را در حالی بیان کرد که همزمان وزیر خارجه جمهوری اسلامی از جهان غرب خواست در زمان باقی مانده تا مذاکرات بغداد در جهت اعتمادسازی حرکت کند و در این مسیر به رفع تحریم‌ها اقدام نماید. در پی ارزیابی‌های مثبت از مذاکرات اتمی ایران با گروه 5 به اضافه 1، بهای نفت در بازارهای آسیا امروز کاهش یافت و به حدود 102 دلار در هر بشکه رسید. قیمت نفت در ماه گذشته به بشکه‌ای 110 دلار رسیده بود. بر اساس گزارش‌ها قیمت سکه طلا و همچنین نرخ دلار آمریکا نیز نسبت به دو روز گذشته کاهش نشان می‌دهد. به گفته کارشناسان، امیدواری نسبت به نتیجه مذاکرات اتمی ایران و قدرت‌های بزرگ جهان که قرار است 5 هفته دیگر در عراق ادامه یابد، دلیل اصلی کاهش قیمت‌ها بوده است. بانک مرکزی ایران هم اعلام کرد که از روز سه‌شنبه فردا پیش‌فروش 4 میلیون قطعه سکه طلا را با هدف پایین بردن قیمت آن آغاز خواهد کرد. خوشبینی نسبت به مذاکرات اتمی ایران و قدرت‌های جهانی همچنین باعث رشد قابل توجه ارزش سهام در ایران شده است. خبرگزاری رویترز گزارش داد نبردهای 18 ساعته کابل میان نیروهای طالبان و دولت افغانستان سرانجام به پایان رسید. وزارت دفاع افغانستان گفت این درگیری‌ها 43 کشته بر جای گذاشت که 32 نفر از آنها شورشیان طالبان بودند. 8 پلیس افغان و 11 سرباز نیز در این درگیری‌ها کشته شدند. این نبردها روز گذشته با حملات شورشیان طالبان به 7 محل مختلف در شهر کابل و همچنین شهرهای دیگر در جنوب و شرق افغانستان آغاز شد. در همین حال لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا می‌گوید گروه شبه نظامی حقانی که در پاکستان مستقر است در این حملات خونبار دست داشته است. پانتا که در پنتاگون با خبرنگاران سخن می گفت افزود موارد متعدد اطلاعاتی حاکی است که شبکه حقانی در تدارک حمله گسترده دیگری است. پیشتر حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان از دخالت شبکه حقانی در حملات روز گذشته سخن گفته بود و در این حال از شکست اطلاعاتی ناتو و نیروهای افغان در پیشگیری از وقوع این حملات انتقاد کرده بود. و حرارت هوای لس آنجلس هم اکنون 72 درجه فارنهایت است. امشب حداقل حرارت هوا به 55 و فردا حداکثر به 78 درجه فارنهایت خواهد رسید. شنوندگان عزیز، با سپاس از توجه شما به این بخش خبری از شما دعوت می‌کنم به ادامه برنامه‌های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
WAAN Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. الو، ببخشید صداتون هست، بزن من چون ممکنه فاصله افتاد، من متاسفانه 2-3 دقیقه وقت داشتم، شاید باید شما رو بعدن میآوردم که قطع نشه. پسر حدوداً 27 ساله‌ای دارید که لیسانس بیولوژی، 4 سالی هم کار میکرده، امتحان الست رو داده، 163 گرفته که فوق‌العاده خوبه. پارسال دانشکده پذیرفتنش، چون همراه بوده با کار کردن و وارد شدن به دانشکده، اونم سال اول که بسیار بسیار مشکل، دوست دختری یا به هر حال رابطه هم داشته، اون رو یک سال به تأخیر انداخته این گونه که شما فرمودید. ولی حالا حرف دیگه داره. ارزانم به شما این بود که سال اول دانشکده او بسیار مشکل، معمولا دیگه کسی شاید فرصتی برای کار تمام وقت نداشته باشه. ولی میفرمودید جان،
حالا به این اصلاحی که اگر
ببخشید باید بلندتر لطفا صحبت کنید، ببخشید،
قرار بوده که من 4 سال هم کار بکنم و لا بخونم که خیلی کار مشکلیه، ترجیح میدم که مدیکال مدیسن بخونم و بخواد این کارو بکنه باید باید اول یک سال بره مدرسه که یه نظری نمره هاشو بالا بیاره و یک سال هم نبود بخونه که امتحان امکت رو پاس بکنه و بعد تازه وارد مدیسن اگر بشه. میخواستم ببینم که نظر شما چیه، چون از من میپرسه که نظرت چیه پدرش و من خیلی نگران هستیم با این موقعیت اقتصادی کارش رو از دست بده، میخواد کارش رو به اصطلاح ول کنه و این کارو شروع بکنه. نظر شما
آخه ببینید، اولا به هر حال اگر بخواد دانشکده حقوق هم بده باید کارشو ول کنه.
آخه دانشکده حقوقش 4 شب در هفته هست.
نه عزیزم، نه نه سب
کنه، بعد از دور تا دنی
شب. نه شما نه نه نه
کارش هم مثلا ساعت
سکا خانم، نه یه ذره غیر واقع بینید، شما برز من توجه نکردید. من دو نفر سال اول دانشکده حقوق، یه سالی است که اصلا مهم نیست که چند ساعت سر کلاس میرید، 5 برابر اون با درس بخونه. بنابراین اون کار هر دوتاش هست، شما یه مقدار حساسیت سر اینقدر کارش دارید. ما به جای اینکه پول در بیاریم باید پولم خرج بکنیم، کارم نکنیم تا بتونیم بریم دانشگاه. شما این موضوع چرا اینقدر براتون مهمه؟ اگر او میخواد در یه رشته، حالا میرسم به حقوق یا پزشکی، تحصیل بکنه، خب معلومه به جای اینکه پول در بیاره باید پول خرج بکنه. راه دوم نره که هم پول در بیارم پول هم احتمالاً پول خرج نکنه. این همچی دنیایی نداریم عزیز.
پس مسئله سنش و مسئله این که خب میگم قبلا بیولوژی ها رو که برمیداشت خیلی نمره های بالا
نه نه بذار اول بحث من شما رو درباره ماجرای کار، اگر شما هم حرفی نداری منم حرفی ندارم، ولی عرض من این است که بسیار
من...
حالا میره سراغ دو، صبر کنید. سال دوم من که جی پی اش یا اون معدلش چقدر بود؟ در
معدلش نزدیک
3 بود. نه خب اون که فایده نداره اساس. ایشون اگر
فکر کنه باید یک سال یه مدرسه ای هست که میره و اون کورس رو تکرار میکنه که نمرش رو بیاره بالا.
آخه دانه اونایی که تو این کار هستن به اینا توجه میکنن. این که به کسی بگه من قابلیت داشتم و ممکنه ازش بپذیرن که تو توانایی داری، ولی اگر یه دوره 4 ساله درسشو خوب نخونده، حالا برای اینکه بره میاد میخونه، غالب اوقات یه امتیازی بهش میدن، ولی امتیازش کامل نخواهد بود. یعنی معدلش رو مانند کسی که از قبل بوده نگاه نمیکنن. بعدم این فاصله بینش افتاده و بعدم همونطور که شما گفتید یه 2 سالی از تازه برمیگرده به اینکه دانشکده پزشکی اصلا قبولش بکنه. این نظر من چیه؟ من نمیدونم. وقت ببینید نصب کنید، نه نصب کنید، اول ماجرای شغل و کارش رو باید حل کنید، دوم مهم علاقه شه. اگر یه کسی علاقه داره بره حقوق بخونه یا بره پزشکی، خب اونجا اون عامل تعیین کننده است، و اگر در مورد اون دوتا تردیدی داره، خب اون با تردید رو از بین ببره، بعد خودش رو برای اون رشته بهتر آماده کنه. معلومه که در اینجا امکان ورود رو یا عدم تواناییش رو داره، سه سال اگر بره دانشکده حقوق یه مسئله است، همونطور که شما گفتید دو سالی باید بخونه تا شاید قبول بشه، بعدش هم با 4 سال بعدش. بنابراین یه دوره 6 ساله است در مقابل 3 ساله. نه اینکه بخوام اینا رو مقایسه کنم، فقط قصدم زمانش هست، ولی او هست که میتونه یه مقدار تصمیم بگیره. حالا سالش از شما چیه؟ یا فکر بکنید سر این دوراهی برای کدام موضوع اصلی ایستاده؟
سوالش از من این بود که اگر شما جای من بودین چی کار میکردین؟ من گفتم اجازه بده با شما تماس بگیرم.
آخه نه عزیزم، در این گونه موارد جای اون آدم مثل میونه که من اگه شما جای من بودید با این دختر ازدواج میکردید یا نه، هیچ کس اینو نمیتونه جواب بده. او به من برگرده بگه که نسبتی که بین پزشکی و دانشکده حقوق هست چه، تازه میشه اطلاعاتی داشت برای که یکیش قطعیه، یعنی ورودش به دانشکده حقوق به دلیل پذیرشی که داره، دومیش احتماله، خود اون یه موضوعیست، و بعدم چرایی اینجا به جایش هست، بعدم چرا کسی که لیسانس بیولوژی داشته هم واقع نخواسته بره دانشکده پزشکی.
من جوون بودم خیلی اون موقع،
اصلا قبول ندارم، اصلا قبول ندارم. اگه بگه میخواستم دیگه درس نخونم به دلیل جوونی میفهمم، ولی بچه هایی که در رشته بیولوژی دارن درس بخونن از ده تا که هستن نوتاشون در مسیر برای رشته های پزشکی دارن حکم، این چیزی نیست که جو حاکمه بر دانشکده.
البته آقای دکتر حقیقتش همیشه میگفت من علاقم بیولوژی نبوده و به خاطر شاید همون اکسپکتیشن خانواده رفتم بیولوژی. علاقش توی رشته هایی بود که من و پدرش باهاش موافق نبودیم، مثلا میخواست رشته FBI بره که اول باید پلیس میشد که اصلا ما نمیتونستیم قبول بکنیم، یا رشته حتی پایلت میخواست بشه که بازم پدرش خیلی نگران بود و موافقت نکرد. بنابراین ساینس رشته بود که اون و کاری هم که داره میتونه مربوط بشه، با لاقاتی بشه و برای آینده خیلی مثبت باشه، ولی الان به این نشستی که من لارو زیاد دوست ندارم و من میخوام مدیسن بخونم. علت اینم که میخوام مدیسن بخونم این که دوست دارم این شرکت کنم به این گروهی که Borders, Doctors Without Borders، و بتونم برم around the world و اونجا خدمت کنم به.
حالا من نمیدونم، ببینید شما درباره فرزندتون صحبت کنید که برای شما شناخته شده است، برای من این افکار و عقاید یه جای کمی داره. حرفایی که شما میزنید مطالب پراکنده است که بر مبنای اون رشته تحصیلی و آینده رو نمیشه ترسیم کرد. به همین جهت است که اگر از شما پرسیده، حرف شما میتونه این باشه که با یک کسی که در این زمینه آگاهه و ضمناً با مسائل روانی و ترجیحات تو میتونه آشنا باشه باید صحبت بکنید، ولی کار شما نیست. جوابی هم شما به نظر من براش نداشته باشید، چون اصلا سوال به درستی طرح نشده، و بعدم پاسخ شما هرچه باشه اینقدر عوامل ناشناخته مبهم درش هست که جایی رو نداره. شما میتونید یه ترجیحی داشته باشید به یه چیز به یه چیزی، ولی این چه ارتباطی به انتخاب رشته او داره؟ اون خودش هم میدونه. احتمالاً شما اگر همین گونه از خودش یا دوربرتون بپرسید بره پزشک بشه یا وکیل بشه، بیشتر حکم به پزشکی میدن، در شرایطی که فرض بر این همه چیز مساوی است. ولی ماجرا این تساوی در اون شرایط وجود نداره، یعنی اون چیزی که هست از علاقش و سنش و معدلش و زمانش و پولش و آیندش و چراییش و داستان دکترای بدون مرز و اینا و یه ترکیب عجیب و غریبی رو درست باید که من فکر نمی کنم کسی براش پاسخ مشخصی داشته باشه. خودش میتونه وسط اونا بر بگذاره. این درست مثل این که شما برید رستوران، حالا یه بحثی درباره دوتا خورش باشه، بیش از اونی که بسته به این که شما به چه تأکیدی میرید، کالریش کمتره یا خوشمزگیش برای شما نه دیگران بیشتره، یا امروز زور چی خوردید، یا امشب کی میخواید بخوابید، خب اینا و این چه تأثیری تو خواب شما داره، خیلی مسائل. خودتون درگیر این گفتگوهاش نکنید، ازش بخواید که صحبت کنه، و این موارد رو هم تا یه جایی که 80-90% در مقابل 10-20% نرسیده تصمیم نگیره، ولی باز پشیمونی یا این دو دلی یا کار دستش میده. به هر حال با توجه به اینکه فرمودید مامور اف بی آی میخواست بشه و بعدن خلبان بشه و حالا میخواد پزشک بشه بره بدون مرز کار بکنه، اینا در حالی که جنبه‌ای مثبت داره یا بعضیاش داره، جنبه‌ای منفی هم داره. یعنی یه مقدار نشون دهنده فرزندی است که یه ذهن به هر حال اگر نه شاید در یه زمینای پراکنده بلکه ماجراجو رو داره. یا واقعا
ماجراجو. علت اف‌بی‌آی‌اش فقط میگفت اکسایتمنت داره، من از کاری که هر روز زین باشه بورد میشم.
خب حالا ببینید، باز پذیرش این واقعیت اولا معلوم نیست که یه چیزی باشه که ثابت باشه، ای بسا بشه یه راه دیگه پیدا کرد. بعدم موضوع هیجان مربوط به اف بی آی، خب این تازه توی چارچوب محدودی است که خطراتش یا به هر حال مسئولیتاش برخی از اوقات سخت و سنگینه. حالا وارد اون بحث نمیخوام بشم، به هر حال یه شناختی از خودش لازمه. اگر خودش رو به هر حال نه اینکه روی خط بره، که ذره بیش از اون وقت میخواد، یه جایی بره با یه کسی که آشنا با این مسائل، حالا که میخواد تصمیم بگیره یه گفتگویی داشته باشه که یه مقدار چراغا رو براش روشن کنن، خودش بیشتر و بهتر ببینه رو توصیه میکنه، ولی بیش از اون نه. به هر حال امیدوارم انتخابی بکنه که بعدن خودش باش راحت و راضی باشه و پشیمان نشه، ولی فعلا که مقدار کاراش تا به حال با یه مقدار احتمالا نظر متفاوت یا اشتباه همراه بوده، ولی عیبی نداره، به هر حال گذشته در گذشته. بنابراین اگر
شما
حالا من در شرایط استثنایی و یک جلسه رو ممکنه، ولی اون ولی شرطش به این است که به هر حال فکر کنه خودش ضرورت داره یا به هر حال فکر کنه میتونه.
خودش خواسته از من که شما بعدش وقت بگیرید.
اونو باید لطف کنید دفتر من تلفن کنید، باهاتون تماس میگیرم اگر مناسب بود، با کمال میل. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنونم ازتون.
خواهش می‌کنم. شنگار ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر داریوش علی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال، متخصص در دعاوی حقوقی، امور تجاری و بازرگانی و مالکیت‌های معنوی، هر پنجشنبه ساعت 5 بعد از ظهر برنامه‌ای را به شما تقدیم می‌کنند. 213-623-6547.
چهارشنبه این هفته 2:30 بعد از ظهر به برنامه تقدیمی آقای شان صداقتی از ایدن مموریال در مورد اهمیت برنامه ریزی به موقع توجه فرمایید. 818-326-4040.
دلت میخواد یه مهمونی بدین که با بقیه مهمونی ها فرق داشته باشه و همه رو سورپرایز کنه؟
آخ گفتی، خیلی دلم میخواد، حوصله‌ام از مهمونی های تکراری سر رفته.
پس بیا با glowsource.com مهمونیمونو نورانی کنیم.
کجا؟
glowsource.com، یک وبسایت مخصوص مهمونیه که انواع وسایل و ظرفاشون شبتابن.
شبتاب؟
آره دیگه، یعنی در تاریکی میدرخشن، خیلی باحالن. بیا وبسایتشو نشونت بدم. اینها ببین، انواع وسایل مهمونی با رنگ‌های شاد و متنوع که تو تاریکی میدرخشن و رنگاشون تغییر میکنه.
واو چه رنگای قشنگی، همه چی دارن.
از همه بهتر اینه که با حداقل خرید هر پیامی که دلت بخواد به رایگان روی تمام گلاس‌های شامپاین، دیوان‌های آبجو و فنجون می‌نویسن.
چه عالی.
سالگرد ازدواج، بر میتراه، جشن تولد و یا هر مهمونی دیگر با gosource.com به یادماندنی ترین ضیافت سال خواهد شد.
تالار مجلل صوفی در سان دیگو برنامه جمعه این هفته خود را اعلام می کند. یک شب گرم با فرشید امین. جمعه همین هفته فرشید امین به همراه برنامه‌های هنری متنوع دیگر در تالار مجلل صوفی در سان دیگو. تلفن رزرو جا 858-278-7770 858-278-7770.
مباشر مباشر.
بلی قربان، جان سر آماده دستور است، حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان، خاطران حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتنه میشنویه او محدل نموده ایم که همکنون اکثر کیترینگ ها و جشن ها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسن، آفرین به رستوران آتنه میشنویه او.
بلی قربان، رستوران آتنه میشنویه او. او هم اکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکوه روبروی محل سابق خود دایره است و با سفارش $50 به بالا از ارواین تا سن کلمنت را مجانن دلیوری می نماید.
احسن به کیترینگ حاتم میشن ویهو.
تلفن رستوران حاتم میشن ویهو 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام
بفرمایید. ببخشید من صداتون یه ذره با اشکال دارم، یا نمیدونم از چه طریقی صحبت میکنید، اکو میکنه. الو
الان بهتر نشد؟
بله بهتر شد، بفرمایید.
از خدمت شما که آقای دکتر، من در مورد رابطه هم میخواستم صحبت کنم با یه خانومی که 3 ماه با هم آشنا هستیم. بعد من یه دوتا سوال کلی میتونم اولش بپرسم، بریم سراغ رابطه‌ام یا بریم سراغ رابطه‌ام؟
هر جور دلتون میخواد بفرمایید.
در یکی از سیدیاتون، سیدی 50 باید نباید، من سیدی ها شما رو بیشترش رو گوش دارم، شما فرمودید که بین دو نفری که میخوان وارد رابطه با هم بشن، یکی از مهمترین چیزها اینه که احساسات واقعی و صمیمیشون رو اونطوری که هست به همدیگه بتونن بیان بکنن. صمیمیت یعنی این که بتونن راحت حرفاشون رو بذارن، هر احساسی که وجود داره بگن. این احساسات رو گفتن که من یکی از مشکلاتی که ما این خانم دارم و ما هر دو به سیدیای شما گوش میدیم و هر دو تقریبا خیلی خوشحال هستیم که یه همچین منبعی رو هر دو پذیرفتیم و با هم قرار گذاشتیم که این حالت رو برقرار بکنیم، یعنی هر موقع احساسی داشتیم نسبت به همدیگه بیاییم بگیم. ولی یه حالتی پیش اومده که برای من حقیقتش یه ذره سخت.
متاسفم که تلفنتون یه اشکالی داشت، قطع شد عزیز. حالا اگر روی خط تشوردید من در خدمتتون خواهم بود. متاسفم که نتونستم صحبتمون رو با هم ادامه بدیم. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران سلام بفرمایید.
با من حسین آقای
دکتر. خواهش می‌کنم بفرمایید.
روزتون بخیر باشه. آخی دکتر، من یه ویژگی دارم که نمیدونم واقعا چقدر مشکله، ولی تازگی باعث زحمت هم شده و احساس میکنم ممکنه ریشه توی یه مشکلی در من داشته باشه، به خاطر همین مزاحمتون شدم. من از بچگی همیشه به عنوان یه آدم خیلی مهربون شناخته میشدم، یعنی یه طوری که حتی دبستانم که بودم مثلا پولی که به تو جیبی میدادن استفاده نمیکردم که بدم به بابای کور سر کوچه، و این مسئله همینطور با من ادامه پیدا کرد.
البته خیلی معلوم نیست مهربونی باشه ها.
دقیقاً، یعنی خودم هم الان احساس میکنم که این یه چیز غیر عادی و غیر طبیعیه که در من هست.
حالا بذار ازتون یه سوال بگم، ببخش، چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
ما دوتا هستیم.
اون یکی کوچکتره یا بزرگتره؟
بله 7 سالم من کوچکتر.
اون وقت چقدر تو خانواده شما رابطه پدر و مادر با هم خوب بود؟
نه چندان.
اوکی، به من بفرمایید که شما به پدر یا مادر کدام بیشتر نزدیک بودی؟
من خیلی برام جواب دادن به این سوال سخته، چون هر جفتشون رو خیلی دوست دارم و با جفتشون خیلی نزدیک بودم، یعنی از نظر عاطفی شاید بگم با پدرم خیلی بیشتر همیشه تغذیه می شدم از نظر محبتی، ولی خب به مادرم یه جوری دیگه وابسته بودم.
نه متوجه شدم، فقط خواستم چون اون دوتا موضوع یه ذره زمینه رو برای اون فراهم میکنه. حالا بنابراین شما ترجیحتون این بود که به دیگران کمک کنید، چون حالا میرسم به تجزیه و تحلیلش اگر لازم بود. خب چه خبر بوده بعدش و چی اذیتتون میکنه؟ چرا ویژگی مهربونتون رو فرض رو برمیگیریم چنینه شما رو آزار داده یا اذیت میکنه تو این کار که همش و همه جنبه‌هاش خوب است و مثبت؟
آقای دکتر، خودم هم الان یه ذره شک کردم که واقعا این مهربونیه یا یه حالت بیمارگونهیه که من دارم، به خاطر اینکه همیشه تمام عمرم سعی کردم که همیشه همه رو خوشحال و هپی نگه دارم و به خاطر این مسئله خیلی وقتا خیلی جاها حتی لطمه خوردم و الان اون چیزی که خیلی آزاردهنده شده اینه که من الان خب 4-5 ساله که ازدواج کردم، زندگی مستقل خودم رو دارم، ولی باز اون یه احساس مسئولیتی در برابر اطرافیانم به خصوص خانواده‌ام میکنم. یعنی مثال میزنم، اگه من بخوام برم یه جایی و بدونم اونجا خیلی به من خوش میگذره و مثلا پدر مادرم هم دوست دارن که اونجا باشن ولی نمیتونن بیان، فرض مثال، اونجا ترجیح میدم که اصلا نرم، چون اصلا یه عذاب وجدانی میگیرم که من الان رفتم اونجا بهم خوش میگذره و به بقیه خوش نمیگذره.
خب حالا شما رو صبر کنید، اگر فرض کنیم پدر مادر شما یه جایی برن بهشون خوش بگذره و شما نتونید برید، شما رو ناراحت میکنه وقتی اونا برن اونجا بهشون خوش بگذره؟
نه خیلی هم خوشحال
میشم. بس چرا فکر میکنید بقیه هم مثل شما انسانند و خوب؟ ببینید عزیز، اصلا مطلبی که میفرمایید بذار مسئله رو با هم روشن کنیم. من چون این بحثی است که به جرات میتونم بگم صدها بار شده، ما اگر در کودکی بهمون توجه بشه، محبت بشه و روابط خوبی با عزیزانمون و بعد داشته باشیم و ضمناً برداشت و دریافت ما هم درست باشه، ما میتونیم آدم مهربونی بار بیاریم. با آدم مهربون کسی است که کار درست رو میکنه، کار خوب رو میکنه و این کار درست و خوب هم به دلیل ماهیت این کار درست و خوب او رو بهش شور و شوق و هیجان و انرژی میده و ازش میآموزه. یعنی روزی که شما محبت میکنید، شما کاری میکنید که دوست دارید، کاری میکنید که درست میدونید و ازش بهره میگیرید. اما یه احتمال دیگه وجود داره که ما به دلیل آسیبایی که خوردیم یا به دلیل تصور آسیبایی که داریم، ما آدم مهربونی نیستیم. این اصطلاح میگم به شما مربوط نیست، ولی له و لبرده و مچاله ایم. حالا ما له شدیم، حالا زیر فشاریم، حالا وحشت از دیگران داریم، حالا وحشت از قضاوت و نظر دیگران داریم، حالا وحشت از این داریم که مردم ما رو خوب ندونن، خواستنی و دوست داشتنی ندونن، ما رو آدم شریفی، پاکی، مهربونی، هرچی ندونن. پس حالا باید هزینه کرد. در یه چنین صورتی است اون مفهوم دیگه پیدا میشه که اسمش مهرطلبیه، یعنی love thirst love hunger. من حالا رنج میبرم، حالا اذیت میشم، ولی میخوام یه کاری بکنم که مردم اون رو دوست دارن و درست میدونن، نه کاری که خودم درست میدونم و دوست دارم. خب در اینجاست که بعد از این مدتی من همین گونه دارم مصرف میکنم بدون اینکه در حقیقت چیزی رو در مقابلش بذارم و یه روزی از پا در میام و تای وجود منم یه احساس بدی راجب خودم و دیگرانه. شما روزی که یه کاری خوب است و درسته باید بتونید انجام بدید، بی خودی قرار نیست مردم رو راضی کنید، خوشحال کنید مردم رو، حالا برن خودشون خوشحال راضی کنن. من همینقدر که در حد دوستانه و یا منصفانه و اگر در یه چارچوب خاصی قرار بگیره مهربانانه با اونا رفتار میکنم کافیست، ولی من تو این دنیا نیومدم که موجب خوشحالی و شادی دیگران بشم. آخه من همچین تعهدی ای بخوام بکنم که باید اینقدر وحشت از دیگران دارم که فکر کنم مسئولیت من و یا هدف من باید این باشه. بله درست مانند مثالی که زدید، شما وقتی که بدونید خواهرتون یا پدر و مادرتون یه جایی میرن خوشحالن، شما براشون خیلی هم خوشحالید، هم از این که خودتون تو شرایط خوب باشید یا بد. ولی روزی که شما اومدید گفتید من اگر یه جایی برم که بهم خوش میگذره چون پدر و مادر من نیستن، من احساس گناه میکنم یا نمیرم، دیگه اسمش وحشت از این است که اونها شما رو وفادار، شما رو مانند خودشون همدرد ندونن و دقیقاً اتفاقا این دیگه اوج این است که شما مهربان نیستید. برای که اولا آدم مهربان یک با خودش مهربونه، ما هم آدمیم، شما چرا میخواید به من محبت کنید؟ چرا به خودتون محبت نمیکنید؟ روزی که شما میتونید بهتون خوش بگذره بدون که به من آسیبی بزنه چرا نکنید؟ دوم، شمایی که خوبیتون مهربانید باید خوشحال باشید از این که وقتی پدر مادر شما شنیدن به شما خوش گذشته، اونا مثل هر پدر مادر دیگه خوشحال میشن. اگر پدر مادری بشنن بچهش در حال درد و رنج احساس خوبی میکنه. سوم، اینکه اونا نیستن شما مسئولیت اونا رو ندارید. شما تو هزاران شرایط و موقعیت یا روابطی قرار میگید که اصلا جایی برای پدر و مادر شما نیست، حتی نباید اونجا باشن، حتی صلاح اونا نیست، صلاح شما نیست. ما که قرار نیست ماجرا رو به این صورت در بیاریم. در اینجا نشون دهنده اینه که من در کودکیم به این نتیجه رسیدم: یک، که خوب نیستم، دو، خواستنی و دوست داشتنی نیستم، 3. من با تمام کار و کوششم رو بکنم که مردم منو خوب بدونن و دوست داشته باشن و این اینقدر در خمیره وجودی من جا میفته که من بعد از این مدتی فکر کنم من چه آدم مهربونی هستم. چرا؟ برای که هیچ کس به اندازه من این همه رنج به خاطر دیگران نکشیده، این همه مواظب و مراقب دیگران نبوده، این یک بسا تحمل دیگران رو نکرده. من از حد و توان خودم گذشتم برای که مواظب و مراقب دیگران باشم. اسم این مهربونی نیست عزیز. این درست بس که به شما بگن به دو تا آدم خدمت کنید، یکی مهم باشه که در حال مرگ نجاتش بید، دیگری نه فقط میخواد بره سینما، شما اینو سوار کنید یا اون، خب معلومه چه باید بکنید. خود شما هم در اینجا مطرحید. من که قرار نیست رو خودم پا بگذارم به خاطر دیگری مگر در شرایط استثنایی و الا هر که قرار زندگی خودش رو بکنه. این گرفتاری مهرطلبی است، یعنی من نه به دلیل اینکه دیگران رو دوست دارم، بلکه به خاطر اینکه از دیگران وحشت دارم. این حالا نوع شدید و افراطیشه، باید یه کاری بکنم که این مردم رو راضی کنم. پس وقتی وارد مهمونی میشم باید با این مواظب باشم، با اون مراقب باشم، حواسم این باشه که به این بر نخوره، به اون بر نخوره، احوال مادر اینو بپرسم، تعارف به اون بکنم، کنار اون بشتم، صندلیمو به اون بدم تا همه به این نتیجه برسن یا این آدما به این نتیجه برسن که من آدم خوبیم. و چون خودم خوب نمیدونم و دوست داشتنی نمیدونم، مهمم نیست که این همه آدم منو خوب و دوست داشتنی بدونن. این یه گرفتاری فرهنگی ماست. من بارها عرض کردم که موضوع مهرطلبی یکی از ویژگی‌های شخصیتی ما ایرانیانی که من برای 60 تا مشخصه یا ویژگی قائل هستم و معتقدم که بیش از نیمی از مردم ایران مهرطلبن، مهربان نیستن. و چون عمل ما وقتی که می‌کنیم معلوم نیست مهربانی یا مهرطلبی، چون اگر من به شما کمکی کردم معلوم نیست از سر مهربانی است، من این کارو دوست دارم، درست میدونم، باش رشد میکنم، احساس خوبی میکنم، از شما سپاسگزار هستم، انتظاری ندارم، توقعی ندارم، خوشحالم که همچی فرصتی پیدا کردم که به شما محبتی بکنم، اسم این مهربانیه. ولی اگر من فکر کنم باید این کارو بکنم و الا شما چی فکر میکنید، بقیه چی فکر میکنن، وقت فکر با این آدم خوبی نیستم، فردی نیستم که بخوام به دیگران کمک کنم، محبت کنم، آبروم میره، خصم این که مهربانی نیست. ولی عمل یه چیزه. اشکال کار این است که عمل مهربان و مهرطلب یک چیزیست، مهم انگیزه منه، نیت منه، هدف منه و چراییشه. و اگر این هست، ماجرایی از مهرطلبی است، ماجرایی است که شما قرار کاری رو که دوست دارید و درست میدونید انجام بدید، ولی کاری که نه دوست دارید نه درست میدونید به چون راست باید انجام بدید، برای که دیگران راضی کنید. من نمیدونم تو این دنیا کسی رو راضی کنم. اصلا همچین احساسی یا نتیجه خودخواهی است که فکر کنم من یک کسی هستم که باید به هر حال از دیگران برتر باشم و نان خودم رو بدم به دیگری برای که اونا هستن که به نون محتاجن، من نیستم. و یا یه ناشی از یه احساس دوگانه ایست که از این خودخواهی که تهش احساس واقعا برخی از وقت خوش نیامدن از خود یا خود ناپسندی است، به همین جهت که جایگاهی نداره. و این یکی از گرفتاری‌های فرهنگی ماست. من همیشه عرض کردم ملت ایران دو چیز گرفتار دارن، وابستگی است و مهرطلبی، که متاسفانه این دوتا در هم گره خوردن و اینجا گرفتاری ماست عزیز.
بله آقای دکتر، الان من واقعا شما که تعریف میکنید من احساس میکنم که هر جفتش رو دارم. یعنی خب یه موقعی تو موقعیت‌هایی قرار میگیرم که همطور که شما میفهمید فکر میکنم کار درسته و بدون هیچ چشم داشتی اون کار انجام میدم و واقعا اون احساس خوبم به هم میده و همیشه تو زندگیم بوده. و از یه طرف دیگه به خصوص وقتی که پای خانواده‌ام میاد وسط، یعنی خودم رو توی یه موقعیت‌هایی قرار میدم که نمیخوام که قرار بگیرم. یعنی میدونم که من نباید الان این کارو بکنم، میدونم که این وظیفه من نیست، ولی وقتی که اون کارو نمیکنم اون احساس گناه و اون نگرانی و ناراحتی همراه من هست. یعنی من خودم رو با اطرافیانم میبینم، میبینم که دختر داییام، پسر داییام، فامیل هیچ کدوم مثل من اون احساس مسئولیت رو نسبت به پدر بزرگ، مادر بزرگ،
نه احساس دایی. مسئولیت نیست عزیز، احساس بدهکاری ناشی از حقیر شمردن خوده. اسم اینا مسئولیت نیست. ببینید یه بانوی روی خط آمده بودن، این حرفای شما رو میذارن رو همین خط رادیو، برگشتن گفتن که من عاشق این هستم که مردم کمک کنم، محبت کنم، هر کاری از دستم و همینجور یه عالمه گفتن. گفتم خب دلتون میخواد دیگرانم برای شما یه کار بکنم؟ گفتن نه. گفتم چرا نه؟ گفت خب من دوست ندارم کسی برای من زحمت بکشه، اذیت بشه، رنج بره. گفتم پس اولا خودتونم قبول دارید که شما دارید رنج میکشید و زحمت میکشید. دو، به من بفرمایید شما چرا اینقدر به مردم محبت میکنید؟ گفت دوست دارم ازش لذت برم. گفتم شما چقدر خودخواهید، چرا نمیذارید دیگرانم به شما کمک کنن که اونام لذت ببرن؟ پس داستان معلوم بازیه. بعدم شما برای چی اسمشو میذارید مسئولیت عزیز؟ مسئولیت من عبارت از این است که من بیام از خودم 10 واحد بکنم برای که شاید به یکی دیگه یه واحد بدم؟ چرا؟ چرا در جهان من نباید؟ گفتم شرایط استثنایی میپذیرم، ولی چرا؟ من اومدم تو این دنیا وظیفه اولم مواظبت و مراقبت از خودم برآوردن احتیاجات خودم. امید من این است که اینقدر داشته باشم و اینقدر اضافه داشته باشم که بتونم به دیگران کمک کنم و حتی در شرایط استثنایی هم از خودم به راحتی میتونم بگذرم برای دیگران. ولی من نمیدونم تو این دیگران تو این دنیا که خودم آتیش بزنم که دیگران گرم بشن. آخ به چه مناسبت؟
بله آقای دکتر، این مشکل من چطوری، یعنی الان به یه جایی رسیده، به خصوص چون توی زندگی مشترکم هستم، یعنی یه موقعی هم خودم اذیت میشم و هم این رفتار و ویژگیم باعث آزار همسرم میشه و واقعا دوست دارم یه جوری این مشکل رو حل بکنم، یعنی میخوام یه جا استاپ کنم، یه جا بگم نه.
ببینید عزیز،
انقدر هم که آقای دکتر همه به بله گفتنهای من عادت کردن، وقتی که میگم نه همه ناراحت میشن، من دفعه بدم.
خب بشید، ببینید باز رفتید سراغ همون خط، یعنی شما همچنان میخواید به همه ثابت کنید من خوبم. ببینید من همیشه عرض کردم بسیاری از مردم در جهان هستن که اصلا هدف اصلی و اساسی زندگیشون که به همه ثابت کنن من خوبم و لطفا منو دوست داشته باشید، ولی چون نه خودشون رو دوست دارن نه خودشون رو خوب میدونن فرقی هم نمیکنه. به علاوه شما به من فرمودید، من عرض کردم این یه ویژگی شخصیت، اصلا یه نوع شخصیته. من معتقدم شخصیت نرمال نه سالم، سالم یه نوعه، شخصیت نرمال در فرهنگ ما 3 نوعه: شخصیت مهرطلب، برتری طلب، عزلت طلب. بعد برای شخصیت مهرطلب 60 تا ویژگی آوردم. پیشنهاد من این است که سیدی که شخصیت سالم و نرمال رو داره اولا 100 تا ویژگی آدم سالم رو نشون میده، بعد از اون میره سراغ 60 تا ویژگی آدم مهرطلب. شما اون 60 رو باید از خودتون دور کنین، برای که باید بدون اینا عیبن، اینا ایرادن، اینا اشکالن، اینا حسن انسان ها نیستن. من بسیاری از دوستان وقتی شخصیت مهرطلب رو شنیدن گفتم خب این که بیشتر مردم ایرانه، گفتم دقیقاً هم عرض من همینه. اولش هم اینو عرض میکنم که اصولا ای بسا نه تنها 50 بیش از 50%، شاید بیش از 60-70% مردم ایران مهرطلبن. این مهرطلبی درست عکس مهربانی است در بسیاری از موارد و به همه آسیب میزنه. شما روزی که تنها هستید با مهرطلبیتون میتونید یه جوری خودتون رو قانع کنین، ولی اشکال کار این است که شما این مهرطلبی رو به حریم همسرتون برید، بگید تو هم باید این کارو بکنی، تو هم نباید حرفی میزدی، تو هم باید زودتر میرفتی، تو هم باید ول میکردی. ای بابا، بعد وقتی بچه‌ام بیاد هم کارو میکنه. چرا ما بچه‌مون رو نصیحت میکردیم که داریم میریم مهمونی صداتون در نیاد این کار نکنین اون کار نکنین؟ برای که ما رو خوب بدونن و دوست داشته باشن. بنابراین اشکال کار مهرطلب اینه که اول خودش رو در اختیار اون آدم میذاره و با مهرطلبیش که ظاهرا مهربانی اون آدم رو جذب میکنه، ولی بعد میگه تو هم بیا مثل من بشو. یعنی در حقیقت این یه مفهومی است، امیدوارم کسی اذیت نشه، شما هم اینطور، از کلفتی و نوکری است که ما خودمون به صورت نوکر زندگی کردیم. وقتی منده ازدواج کنم به همسرم میگم تو هم بیا کلفت شو، حالا با اون میجنگم و اون معطل میمونه که ما چرا اومدیم تو این دنیا که کلفتی و نوکر دیگران بکنیم. نه کسی کلفت و نوکر دیگری است، نه کسی ارباب و سرور دیگری. ما همه انسانیم و همونطور که شما قراره از خودتون مواظبت کنید دیگران هم باید بکنن. لطفاً اون سی دی ها رو بشنوید، چون اونجا توضیحات مفصل میدم. عنوانش از شخصیت سالم و نرمال، یعنی ویژگی آدم مهرطلب و برتری طلب و عزلت طلب رو دارم و شخصیت در حقیقت سالم رو تو 14 ساعت این موضوع آمده است. من به پیام هام رسیدم که دو تا از دوستانم از اول بودن، اجازه بدید که وقتی با هم صحبت کنم. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم
از دوستتون. خدا نگهدار. شنگ با ما باشید.
مژده به ایرانیان ساکن اورنج کانتی در ایرواین، شعبه جدید پنینی کافه، رستوران محبوب خانواده ها در ایرواین افتتاح شد. پنینی کافه ترکیبی جالبی است از غذاهای سنتی، بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. کلیه محصولات غذاهای پنینی کافه از جمله لبنیات و نان داغ تازه روزانه تهیه می شوند. به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراکهای خوشمزه مدیترانه‌ای مانند حمص، دلمه، بابگانوش، شش کباب، فیلی کباب و جوجه کباب به اضافه منوی مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. پنینی کافه در بیورلی هیلز، داونتاون لس آنجلس، وودن هیلز، کورونا دل مار، الیسا ویهو، وست وود و حالا شعبه جدید در ایرواین. تقاطع مایکلسن و جمبوری در شاپینگ سنتر هیوستن. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسبی باشد. mypaninicafe.com.
با استفاده از وکلای دفاتر حقوقی اسکندری و میشان لرزه بر پشت دشمنان خود بیندازید. تا تلفن تماس 310-492-2000 latriallawyers.com.
بار دیگر استاد یگانه آواز ایران از دل ملتی میخواند. کنسرت با شکوه محمد رضا شجریان، به همراه گروه شهناز به سرپرستی مجید درخشانی، شنبه پنجم ماه می ساعت 8 شب در شراین آدیتوریوم. مراکز فروش بلیط، میوزیک باکس، شرکت کتاب، کیو مارکت، هانی گروسری، هول سام چویس و تیکت مستر دات کام. تلفن اطلاعات بیشتر 310-678-4011 و وبسایت شجریان.info.
وقتی شما ساکت بمانید دیگران شما را نمی شنوند، اما وقتی در 670 AM رادیو ایران آگهی کنید شهر گلباران می شود.
سلام، من وحید رستگار برای راهنمایی و تدارک پخش تبلیغات شما از این رادیو همکنون پاسخگوی تلفن شما هستم. لطفاً با شماره 323-878-1264 با من وحید رستگار تماس بگیرید. 323-878-1264.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینا. با من با شماره 800 گو مرسدس یا 800-466-3723 تماس بگیرید. مرسدس بنز انسینا 800-466-3723 منتظر دیدارتان هستم.
پیشگیری از بیماری بهترین راه تضمین سلامتی است.
دکتر علی شیبانی متخصص بیماری‌های داخلی همین جمعه ساعت 12 ظهر در مورد پیشگیری بیماری‌های قلبی، دیابت، فشار خون و سرطان با شما صحبت می‌کند. 818-905-9586.
سلام دینا جان، ببین پس بیمه به چه درد می‌خوره؟ خونه من با آب داغون شده ولی بیمه منزلم خیلی کم پول داده. خونه دوستم هم آتش سوزی شده، اونجا هم بهانه می‌گیرن. پس چرا بیمه خریدین؟
نگران نباش، لطفاً هم شما و هم دوستتون با من تماس بگیرید تا به محل اتفاق بیاییم و پرونده شما رو بدون هیچ پیش پرداختی در مسیر درست به جریان بندازیم.
وای چه عالی، ممنون. با دفتر حقوقی نیاسون لا گروپ شماره 1-800-860-670 با مشاور فارسی زبان دینو تماس حاصل فرمایید.
ویلاهای ساحلی کلیفیا در باهای مکزیکو در ساحل روزویر بیچ با نیم ساعت فاصله از سن دیگو، بهترین و مناسبترین انتخاب برای دوران بازنشستگی. هوای تازه و پاکیزه، فضای آرامبخش با منظره دریا فقط در ویلاهای ساحلی کلیفیا. از میان 200 کاندومینیوم و 35 ویلای ساحلی در مجتمعی آرام و خوش منظره. 1-866-225-2342 1-866-225-2342 و یا kalifiacondos.com. Direct financing and title insurance available.
به به چه هوایی، خیلی وقت بود دلم میخواست بیام هوایی.
میبینم مایو هم پوشیدی، بالاخره برای رفع موهای زائد کجا رفتی؟
رفتم درمابه.
راضی هستی؟
خیلی، کارشون حرف نداره. به خاطر جدیدترین دستگاه‌های لیزر رو دکترها و نرس‌های با تجربه و قیمت‌های استثنائیشون بیشترین لیزر رو در امریکا انجام میدن.
اعتماد به نفس بیشتر حاصل تجربه شما از درمابه خواهد بود. 866-444-6411 866-444-6411.
همین جمعه از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر به گفتگوی متخصصین از لون امریکا توجه کنید. 818-788-9000. همین جمعه از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر.
670 AM لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، به آگاهیتون میرسونم که کنفرانس حال و آینده ایران یا نگاهی به اوضاع سیاسی اقتصادی اجتماعی ایران و آینده نزدیک اون رو همین یک شنبه 22 آوریل در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا واقع در 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر خواهم داشت. همچنین کنفرانس خودخواهی، خوددوستی و عشق رو در روز یک شنبه 6 ماه می در سن دیگو در تالار خانوادگی صوفی از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر برپا خواهیم کرد. ورودیه هر کدام از این کنفرانس ها $30 خواهد بود. همچنین 2 سفر هفت شب و هفت روزه در پیش داریم. یکی در اروپا از بارسلونای اسپانیا آغاز شده و دیدار از فرانسه، ایتالیا و تونس رو به دنبال داره که از جمعه 29 جون تا جمعه 6 جولای خواهد بود و برای کودکان و نوجوانان تخفیف فوق العاده زیادی قائل شدند. همچنین سفر هفت شب و هفت روزه داریم از ونکوور کانادا به آلاسکا که از روز جمعه 20 جولای تا جمعه 27 جولای خواهد بود. اگر مایلید در این سفرها با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. قیمت کشتی و قیمت هواپیما متاسفانه اگر نه روزانه هفتگی افزایش خواهد داشت، بنابراین بهتر است که اگر مایلید زودتر اقدام کنید. با شنونده عزیزی مدتی قبل داشتیم صحبت میکردیم، متاسفانه تلفنشون قطع شد، روی خط آمدن. اجازه بدید که صحبتمون رو با ایشون ادامه بدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو مجدد
سلام بفرمایید.
عرض میکردم خدمتتون آقای دکتر، من حالا اون دفعه قرار شد این دفعه از اینجا شروع کنم. این جوان 33 ساله هستم، خارج از ایران هستم و من کشاورزی خوندم. این خانومی هم که عرض کردم خدمتتون 3 ماهی است با هم در رابطه هستیم، یه خانم 36 ساله هستن که معماری خواندن و اینکه در مورد هر دومون بخوام بگم، ما هر دومون برنامه 12 قدمی رو کار میکنیم. من 5 ساله کار میکنم، 7 ماه 8 ماه وارد این برنامه شدم.
بذارید ازتون یه سوالی بکنم. سب کنید، شما چه مدتیست در اون کشور هستی؟
من 6 ساله.
ایشون چه مدتیست در خارج از ایران هستن؟
ایشون 5 ماه.
وقت داستان 12 پروگرام تو چه زمینه ای هست؟
ان ای هستش.
یعنی الکل مشروبه یا اینکه چیز دیگری است؟
نه مواد مخدر.
برمی فرمونید.
من خودم هم الان درسی که دارم میخونم، سوای رشته که توی ایران خوندم، اینجا خب چند ساله که توی این برنامه هستم، درسی که میخونم مشاوره ی الکل و مواد مخدر هست الان. و اینکه هم دقیقاً داشتم عرض میکردم، من با کسی که وارد رابطه میشم خیلی دوست دارم، چون سیدیای شما رو علاقه دارم، خیلی از قسمت صحبت شما رو گوش میدم. وارد رابطه با کسی میشم میگم این سی وی هست، این دکتر هست، اگر نمیشناسید گوش بده، اگه دوست داشتید با هم یه مرجعی داشته باشیم که بتونیم مشکلاتمون رو حل بکنیم. این خانم خیلی خوشش اومد و چند باری که با هم هستیم به سی وی شما هم گوش دادن. یک نکته که عرض کردم خدمتتون در مورد هارو احساس بود، ما به این نتیجه رسیدیم که هارو احساسمون رو همونطور که شما فرمودید صادقانه بیان بگیم. یه مثالی میزنم، یه روز ایشون اومد به من گفتش که من داشتم از کلاسمون تعریف میکردم، پسری کلاس، دختره اینجا میگن که پسرهایی که خندپانی باشن و ماهیچه عضلهی باشن، این دختر پسرها رو خیلی نو پسرها خیلی دوست دارن. ایشون احساسی که بهشون موقع دست داده بود که بعدم به من گفت، گفتش که من فکر میکنم تا آدم خودشیفته ای هست. گفتم چرا این حرف رو میزنی؟ گفت این چیزی که گفتی تقریبا این چیزها رو من دارم. گفت که فکر میکنم بر مورد خودت گفت، در حالی که من بهش گفتم نه اصلا فکر منی نه، فقط خواستم چیزی که مثلا دخترها اینجا تو ذهنشونه. حال و احساسشون رو به من گفتن، تا اونجا خیلی خوب بود، مشکل نبود. گفتم خوبه که حال و احساسش.
نه ببینید، ولی مشکل من صبر کنید صبر کنید، آخه خیلی حال و احساس نبوده ها. ببینید مقصود از حال و احساس بوده گفتن این است که حال و احساسی که داریم که در ارتباط با دیگری است. ایشون حرفشون این بوده که تو چون یه چیزی گفتی که تعریف از خودت بوده، من به این نتیجه رسیدم که مثلا تیپ شخصیتی تو خودشیفتگیه. حالا این یه تیکه قضیه عقیده است، درست مثل اینکه شما یه کسی انگلیسی حرف زدید میگید انگلیسیش خوبه، پس یه نظر است درباره یادم. اینکه ایشون ازش باید خوشحال میبود که مثلا با کسی آشناست که بر اساس ملاک‌های دیگران یا ملاک‌های خودش خوبه، اما شاید ایشون ماجراش ماجرای یه نوع حسودی است که چرا دختران دیگر که این حرفو زدن که هدفشون تو بودی، این رو به هر حال تو داری به عنوان یه خبر به من میگی و یه پیامی داری میگی، یا اصلا اونا چه حقی داشتن که همچین حرفی رو وقتی تو اونجا بودی بزنن؟ میدونید موضوع رو یه کمی پیچیده تر از این اگر نگاش کنید. حالا چی راجبش فکر میکنید؟ چون به بحث احساس و گفتن نبوده. اگر به من بگید که ایشون عقیدهشو گفته. خب آدم که صبح تو غروب یکی نمیتونه بگه دروغگوی احمقی، این حرفت مسخره است، پنهانکاری.
شما حرف منو خیلی زودتر تایید کردید. من خواستم از اینجا رد شم سوالش رو بپرسم، چون من همینو بهشون گفتم هنوزم اینجا مش چون جمعه رو من توی جمع گفتم، چند نفر ایرانی بودیم که این صحبتی کردم، ولی مشکل من با ایشون این بود که بعد از اینی که من گفتم نه من این احساس رو نداشتم، گفتم ببین اکثر مردای ایرانی اینجوری هست. گفتم من در مورد اکثر مردای ایرانی کاری ندارم، شما در مورد من داری میگی، من اینجوری نیستم. و گفتن که شما هم اینجوری هستی. اینجا رو که وارد میشن سه تا نقطه، سه تا بحثی که تو این سه ماه کردیم، من به یک بنبست اینجا رسیدم. ایشون میگه شما، من میگی چیزی که حال و احساسته بگو ولی جنبهشو نداری بشنوی. میگم خانم شما حال و احساستو میگی، ولی قرار نیست بعد از اینی که من بگم من یه همچین چیزی رو ندارم باز بیای تاکید کنی.
نه ببینید، باز همینجا صبر کنین، چون آخه اینا موضوع مهمه. این که شما حال و احساستون رو بگید خیلی کمک میکنه، ولی اینکه شما انتظار داشت باشید چون شما حال و احساس منو گفتید من با جنبه داشته باشم ناراحت نشم، معلوم من ناراحت میشم. من اگر آدمی هستم که آهسته تا راه میرم و شما برگشتید من گفتید تو خیلی آهسته راه میرید، من میتونم اذیت بشم. شما حتی یه واقعیت رو گفتید، حال و احساس رو هم نگفتید، عقیده ای هم نداشتید، خود منم میدونم، ولی دلم نمیخواد بشنوم. بنابراین مسئله جنبه داشتن نیست. ببینید معناش این نیست که من و شما گستاخ بشیم، پر رو بشیم و حرف نامربوط بزنیم. بحثی که اونجا من داشتم به خاطرم نیست، ولی کلیت مسئله اینه که ما قرار نیست حال و احساسمون رو در مواردی که مهمه و داریم پنهان بکنیم، برای که دیگری بهتر است از این که ما واقعا کی هستیم چی هستیم با خبر بشه و از حال و احساس ما که مسئولیت خود ما و اوست که ازش مواظبت و مراقبت بکنه رو به نوعی مطرح کردن. ولی قصد این نیست که ما همین جوری تا به هر کسی که میرسیم یا حتی تو روابط همین جوری دائما این حرف دروغه، این حرف احمقانه است. نه، معلومه که خودخواهی، این حرف مال مامانته، این حرف اصلا آدم عاقلی این حرفا میزنه که بچگی این که اسمش نمیشه عزیز حال و احساسو گفتن، یعنی اسم این نیست. مثلا این است که در جان
برداشت ما از اون جمله‌ای که شما توی پنجاه باید و نباید گفتید که باید صمیمانه و صادقانه هر حال و احساسی دارم بگم، چون ما یه همچین چیزی شنیدیم و تا اینجاشو میگم من هپی بودم، ولی از اون به بعدی که ایشون اصرار میکنه، چون میگه من اصرار نمیکنم، شما میگی نظرت چیه، من میگم نظرم اینه شما خود چیسته.
خب آخه این که حال احساس نیست، این که عقیده شد عزیز، این یکی اونه. دوم ببینید، مثل اینه که مثلا شما به یک کسی یه حرفی بزنید بعد بگه من احساس خوبی راجبش نداشتم، یا تو منو مقایسه کردی با مادرت، این منو خوشحالم نمیکنه. مخصوصا وقتی در شما تکرار بیاد، اونم یه چیزی باشه، شما میگید متاسفم و دیگه هم نخواهم کرد، برای که این مفهوم حال و احساسی است که شما دارید و پنهان نمیکنید. و الا اینکه شما دائما عقیده و نظرتون، اونم حالا تازه عقیده و نظرتون رو بگید، بر اساس اصل اون آزادی و این صمیمی و صادق بودن قراره بگید، دیگه قرار نیست بعدن ازش دفاع کنید یا انتظار داشته باشید طرف باشه کاری بکنه. بنابراین مثلا من برگردم، شما اگر دوربر من باشید، دوستان من دوربر من میدونن، فرض کنید من اگر نشستم یه کسی بیاد من بگه تو خیلی خودخواهی، میگم اوه کجاشو دیدی، اصلا موضوع رو نمیفهمی، گفتم مثلا باورت نمیشه چیزایی من نمیفهمم، مثلا دفاعی ندارم، اصلا جایی برای نیست. یک کسی عقیده و نظرش رو میگه، شما اگر با این آدم یه رابطه صمیمانه دوستانه دارید که اهمیتی نداره که اون چه میگه، اشکال کار در اینه.
اصرار بعدش آزادن
جان،
اصرار بعدش که ایشون میگه خب من نظرمو گفتم ولی فکر میکنم هم حقی، میگم شما خب نظرتو گفتی، اجازه بده من خودم رو بهتر از شما میبینم، اجازه بده من وقتی میبینم تصمیم بگیرم.
با کاری نه، حالا من به شما سب کنید. شما دو تا پاسخ دارید، یکی این که هستم خبر ندارید، دوم که نیستم، تمام بستم، یعنی دلیل نداره دیگه ادامه بدید. شما
نمی کنید جان به شخصه آی دکتر، وقتی یه چیزی رو تریشون دیدم، مثلا دیدم که توی روابطمون من کسی هستم که هی میرم جلو نزدیک روابط برقرار میکنم، این کار میکنم، اون کار میکنم، وقتی یه احساسی بیان درستاتی بیشتر اکتیو منم، رفتم بهشون گفتم که این حال احساس رو من دارم، فقط میخوام بهت بگم ببین درسته یا نه، یه همچین کاری احتمالا شما داری انجام میدی، منتظری که من بیام طرفت، منتظری که من این کار رو جوابش این بود که تو فرهنگ ایران دخترای ایرانی اینجوری هستن که معمولا، من گفتم که من اون فرهنگ خب خیلی چیزاشو دوست ندارم، این یکی از چیزاشه، اگر برابر هست اینم برابره. اینو اومدم یه مثال کردم، ببین این حال احساس من بود، نگفتم حتما تو اینجوری هستی، من احساسم اینه، شما فکر میکنی آیا هستی یا نه، و اگرم میگفت نه من نیستم، منم دارم سعی خودم رو میکنم، من دیگه اصرار نمیکردم. این اختلاف ما است، به بنبستی رسیدیم گفتم من دیگه نمیتونم بیش از این، هر بار که توضیح میدم شما اون وری ما این وری، مثلا فکر میکنم چارچوب فکریمون با هم متفاوتی که الان صحبتهای شما رو هم خواهند شنید، دیگه بیشتر روزی با هم صحبت نمیکنم، چون واقعا من هر چی میگم میبینم که چارچوب فکریمون با هم متفاوت.
نه ببینید عزیز، نه ببینید من یه دلیل، چون وقتم کمه، دو سه دقیقه بیشتر نیست، من چرا اون بحث رو اونجا مطرح کردم، حرفم این است که ما از این که نشون میدیم من کیم و چیم و کجا هستم و چگونه عمل میکنم و حس میکنم و احساس میکنم و فکر میکنم و عقیده دارم، دیگری هم میفهمه. اگر دیدیم که شبیه و مانند همیم، رابطه رو ادامه میدیم و پیش میریم، اگر نه نه. هدف این بوده، هدف این بوده که من بگم کی هستم، چی هستم، کجا هستم، تا اونم تکلیفش روشن بشه. ما که نگفتیم شما بیاید احساسات و عواطفتون رو به هم بگید چون این سبب میشه شما به هم نزدیک بشید. نه، شما میتونید احساستون درباره یه موضوعی، نظرتون راجع به موضوعی بگید. مثلا دیگه نخوام با شما حرف بزنم، برای که تکلیف من با شما روشنه، آنچنان با شما مختلف متفاوتم. هدف این بوده که یک، آدما بگن حقیقت و واقعیت رو تا بتونن تصمیم بگیرن. دو، اگر احساسشون رو بگن، هر دو طرف بعدن برای بهتر کردنش اون زمانی که مایلن عمل میکنن و اقدام میکنن. اگر قرار باشه من ازش بخوام استفاده کنم برای جنگ و جدال یا قانع کردن دیگری که تو کارت یا خودت اشتباهی یا غلطه، که خب اون قصه دیگری است، به این موضوع ارتباط نداره. چون اون من احساساً جان
حالا بحثتونم کمه، اینم خواستم ببینم تایید میکنید یا نه. من به ایشون گفتم توی روابط متاسفانه از فرهنگ ما سرعتی به هم چسبیدن، نزدیک شدن و اینکه حتما اگه ما با هم هستیم باید با هم بمونیم و اینکه نزدیک شدن به صمیمیت سرعت زیادی داره، ولی چیزی که من میخوام سرعتش پایین تره، ایشون یه دونه از اراده دیگه هم گرفتن، صمیمیت بین ما نیست. ولی من چیزی که گفتم توی سه ماهی که با هم بودیم من فکر میکنم کافیه، بیش از این باعث میشه بیش از حد به هم نزدیک بشیم، به خاطر نزدیک شدن بیش از حد نتونیم تصمیم درست بگیریم و اگه هم تو که شما فرمودید به درد هم نخوریم جدا شدنمون سخته، ولی ایشون میگه نزدیک بشیم اگه به درد هم نخوریم جدا شدنمون هم سخت بود.
نه حالا من اونم میفهم. نه ببینید، اگر شما به نتیجه قطعی و نهایی رسیدید که دیگه جوابتون 90-95% به 5-10، خب بله میدید دنبال کارتون. ولی اگر فرض کنید 60-40 هست، سه ماه برای گرفتن یه نتیجه گیری و پایان دادن به رابطه میتونه کافی باشه، اگر با اون مسائل اساسی رو باشه. ولی اگر مسائل جزئی هست که ای بسا بشه حل کرد. از اون گذشته آدم تو این روابط غالب اوقات یه چیزایی هم یاد میگیره. بعدم این که ما چون به هم نزدیک شدیم با وجودی که به درد هم نمیخوریم پس به هم علاقمند میشیم، اونم معنی نداره، چون ما قراره به درد هم بخوریم تا به هم علاقمند بشیم. ای علاقمندی خودش از یه جای دیگه سر کلش پیدا میشه، اون وقت است که کار ما درست نیست. مجبوری سی دی دی ویدیوهای من دیگرم راجع به این که محبت و عشق از کجا میاد، تصمیم از کجا، اونا رو هم بشنوید. حالا با همین 50 تا خوش باشید. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحالم باهاتون صحبت کردم. برای هر دوتون آرزوی بهتر. مرسی عزیز، خواهش می‌کنم. شنگان ارجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
برای دفاع از حق قانونی خود در امور کارمند و کارفرما، داشتن یک وکیل با تجربه و دانا کلید موفقیت شماست. دکتر رادی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
روز چهارشنبه من فرانکلین مهری، سرتیفاید فینانشل پلانر، کارشناس امور مالی، ساعت 2 با شما خواهم بود. شماره تماس 310-446-3484، لایسنس نمبر OC71568.
Key to USA به مدیریت خانم اشرف حبیبی.
برای گرفتن گرین کارت از طریق سرمایه گذاری و برنامه های ویژه ورزشکاران و هنرمندان با من تماس حاصل فرمایید.
949-552-1122.
گرن اوکس ارژنت کر به مدیریت دکتر پرویز جانگیر در شهر گلندل با کلیه خدمات پزشکی عمومی و جراحی های سطحی. تلفن 818-242-3333، عضو 08.
کمدی ترین نمایش تاریخ نمایش، گنج قارون نمیخوام.
126 میلیون دلار پول افتید.
اسم نگاه کن قبیح شب خیز.
چند رشته چیز است.